بسم الله الرحمن الرحیم. من که مجید همسایه امیر آقا همسایه دیوار به دیوار از کوچیکی با هم دیگه بازی میکردیم از بچگی و تو دانشگاه با هم دانشگاهی بودیم. من کامپیوتر میخوندم و ایشون عمران میخوندی درسته. بعد من دانشگاه رو تموم کردم و اصفهان بودم دیگه، یه شرکت کامپیوتری زدم، آموزش میدادم تو درسای کامپیوتر و شبکه و اینجور چیزا. از طرف دیگه هم تو شرکت مخابرات هم اونجا آموزش میدادم، درسای کامپیوتر و شبکه آموزش میدادم. بعدم استخدام شدم توی مخابرات، همینجا مخابرات اصفهان. متا بعد دیگه نمیدونم چی جوری بود، یه حال هوایی تو ذهنم بود که میخواستم برم از اصفهان. رفتم تهران، رفتم تهران توی مرکز تحقیقات مخابرات تهران. اونجا اول که رفتم، حال داستانش مفصله، استخدام شدم، شروع کردم به کار کردن. بعد از اونجا تو چند تا سازمان مختلف رفتم و نهایتا فکر کنم سال 88 بود یا سال 89 بود من رفتم آمریکا.
89
آره دیگه، 88 که شلوغ شد و در واقع این اتفاقات افتاد. البته قبلش هم یه دو سال در رفت آمد بودم دبی، رفته بودم دبی، اونجا یه سری کار گرفتم با بیمارستان ایرانی دبی و بعد با یه گروه جمعه ایرانی یه پروژه بزرگی گرفتم توی دبی. خیلی هم کارم موفق بود، یعنی یه پروژه‌ای بود که دو سال بود توی دبی هیچ شرکتی اماراتی نتونسته بود این کار رو انجام بده. یه سیستم پورتالی بود برای گروه جمعه ایرانی، هتل های جمعه ایرانی. من خواستم با یه نرم افزاری رو طراحی کنم که هیچ کس نتونسته بود طراحی کنه. بعد اون پروژه رو گرفتم و آوردم تهران، بچه های تهران در از 4-5 هفته درست کردم و بردم خروجش نشونشون دادم. بعد اون مدیر پروژه دقیقا یادمه گفت you did a magic work، کار جادویی کردی، شگفت انگیز کردی، تو عرض 5 هفته تونستید این پروژه‌ای که مثلا دو سال ما تو اماراتی شرکتی نتونسته بود انجام بده. خب شرکت خارجی هم اونجا بودن. و بعد به من پیشنهاد داد، اون موقع گفتش که هم خودت هم تمام کارمندات رو استخدام میکنن. به من گفت ماهی 17000 درهم، عددش یادمه، در همه امارات الان ببینید چقدره، و به هر کدوم از کارکنانت هم ماهی 4500 درهم میدن، اکوموديشن و ترانسپورت و همه چی با ما، هواپیما بیایید و خونه بهتون میدیم. و حالا برای کارمند جای ساده تر، برای خودم یه جای خیلی خوب تو هتل پیشنهاد کرده و بیاید اینجا برای ما کار بکنید. خیلی جالب، یعنی 17000 درهم اون موقع پولی بود دیگه، زندگی یه شاهونه بود، خیلی عالی بود. شما بودی اون موقع تو شرکت؟
نه من نیست.
شما بعد هم اومدی؟
آره. آمریکا.
آره بعد منتها خیلی جالبه، حوادثی که اتفاق میفته یه جوری خدا میتونه آره اون موقع نمیتونه بفهمه، الان که نگاه میکنم اگه یه اتفاق نمیفته مثلا من چی، یه کمر درد شدیدی من گرفته بودم که اصلا از جام تکون نمیتونستم بخورم. یعنی مثلا یا باید تو آب بودم تو استخ یا زیر دوش یا باید خوابیده بودم. یعنی مثلا تاکسی که میگرفتم برم استخ که مثلا یه مقدار درد کمرم راه، حالا من چند سالم بود؟ 32-33 سالم بود، جوون بودم. ولی مثلا تاکسی که میگرفتم برم استخ، میرفتم صندلی عقب تاکسی میخوابیدم، اینقدر میتونستم بشینم رو صندلی تاکسی که مثلا برسم به استخ. یا راننده تاکسی دلش میسوخت میگفت با چرا تو مثلا اینجوری شدی تو این سن و اینا دیگه. به خاطر همین کمر درد دیگه از حال تحمل باید سوار هواپیما میشدم، میمدم میرفتم، بعد مثلا باید کار میکردم دیگه. اون شرایط ایدئال و آرمانی توی گروه جمعه ایران و شهر اینترنته، چی دوبای اینترنت سیتی ایشون میدونه چه جذابیتی داره و کار کردن تو اونجا و پارتنر مایکروسافت شدن و اینها، تمام این شرایط رویایی ها مجبورشم به خاطر کمر درد رها کنم و بیام تهران. اومدم تهران دیگه شرکتمون بود دیگه، با بچه ها کار میکنم. من قشنگ یادمه که حسرت میخوردم که ای کاش من بتونم روزی نیم ساعت رو صندلی بشینم فقط ایمیل ها جواب بدم. با همین جواب دادن ایمیل ها میتونستم شرکت ها اداره بکنم و کسب و کارم رو ببرم. آرزوم شد که نیم ساعت روی صندلی بشینم. واسه کاری ندیم، حال داستان رو کوتاه کنم. بعد یه دوستی داشتم یه کتاب برای من جستجو کرد به اسم درمان کمر درد برای همیشه. کتابم حالا اسمش رو سرچ کنید میاد توی اینترنت. اون کتاب رو خوندم و تو اون کتاب یه دکتری بود، یه دکتر اگه ژاپنی بود، جان ای سارنو یه همچی چیزی. بعد اون تحقیق کرد و کسایی که تو این سن کمر درد شدید میگن و همش منشأ ذهنی روانی داره و مثلا اینا آدم هایی که همیشه میخوان آن تاپ باشن، نفر اول باشن و مثلا همیشه تو رقابت میخوان نفر اول باشن. بعد یه جایی دیگه خیلی بهشون فشار میاد، اینا دیگه باعث اسپاس به عضلانی میشه توی ناحیه کمره و بعد مهر آجا به جا میشه و چه و چه. من گفت مسئله ذهنیه و بعد مثلا اینو بفهمی، مثلا هیچ لبرزشی داد نه هیچی، فقط از نظر ذهنی بفهمی که این ذهنه که داره بدنه اینجوری میکنه دیگه. من اینو فهمیدم، اینو خوب شدم. بعد دیگه مثلا که تنیس رفتم، من چند سال تنیس میکردم توی تهران، بعدم دیگه پرواز 15 ساعت تا آمریکا اینو دیگه مشکل نداشتم. حالا حتی گاهی وقت رو مثلا عود میکرد و اینها، ولی خب اون کمر درده باعث شد من از امارات بیام تهران. الان دیگه میکنم اگه اونجا بوده بودم یه فاجعه رخ میاد. یعنی مثلا من اومدم تهران، بعد مایکروسافت دعوتم کرد رفتم آمریکا، بعد مثلا چه بسا مثلا دبی مونده بودم، شاید مثلا این مسئله پیش نمیومد، شاید نمیدونم. بعد حالا آمریکا هم باز تو بهترین شرایط، من اول که مایکروسافت دعوتم کرد سیاتل بودم، بعد اومدم ویرجینیا یه شرکتی استخدامم کرد، منو فرستاد تو دفتر شیکاگو و اونجا که کار میکردن تو اون شرکت اول 90,000 دلار سالیانه حقوقم بود، سالیانه میگم ولی دو هفته یه بار بودی، دو هفته یه بار 3500 دلار میریخت به حسابم. بعد باز اونجا یه مسائل پیش اومد، الان میخوام داستان بگم تا فرس و طول میکشه، نمیخوام وارد اون داستان بشم که دیگه حواسم به اون جریان بود. از اون شرکت اخراج شدم، شرکتی که من تو ویرجینیا استخدام کردم اخراج شدم و اولین چیزی که فکر کردم خب برگردم ایران، من تو این شرایط بودم. ولی خب بعد دیگه همین رزومه هم تو اینترنت بود دیگه، یه خانم از دی سی زنگ زد، اون یه پیله بود و اصلا واقعا به خاطر اصرار اومد دیگه، به خاطر اینکه اصلا هم باز کنم گفتم باشه، رزومه هم دوره فرستادم. بعد هی زنگ زد و زنگ زد و یه جاب به من پیشنهاد داد تو IMF International Monetary Fund، صندوق بینن یه پول با 120,000 دلار در سال، یعنی حقوق خیلی بهتر از اون شرکت اولی. من شیکاگو رو خیلی دوست داشتم، یعنی بعد 8 ماه که تو زندگی وقتی میری خارج از کشور خیلی سخت دوست پیدا کنی، آشنا پیدا کنی، خیلی برام سخت بود شیکاگو رو بکنم برم مثلا دی سی. ولی خب دیگه کار بهم پیشنهاد داد و منم جمع کردم و سوتو اینا رو رفتم دی سی. اونجا با 3 ماه کار کردم، باز مسائل پیش اومد که داستانش طولانیه و ترجیح دادم که برگردم ایران. برگشتم ایران با مرخصی هم برگشتم، یعنی گفتم بهشون میرم و برمیگردم، ولی اومدم و دیگه موندم و بعدم دیگه حالا از دست اونا یه جوری فرار کردم اینجا موندم، ولی دیگه مشغول کارم بودم. باز هیچ کدوم این دین اصلا هیچ رنگی تو زندگی من نداشت، یعنی مثلا من غیر از مثنوی و حافظ که مثلا از جوونی سن شما دوست داشتم و گاهی میخوندم، هیچ کتاب دینی تا سال 98 نخونده بودم، هیچ آشنایی با دین نداشتم، کاملا تو کسب و کار خودم بودم و با ایشون شرکت رو میخواستیم 100,000 تا مشتری داشته باشیم در ایران و دفتر چه داشته باشیم و تو دنبال کسب و کار بودیم. ایشون هم مدیر مالی بود، منم مدیر مدیر عامل بودم و داشتیم کار میکردیم تا اینکه و یه جایی هم موفق میشدیم یه جایی هم شکست میخوردیم و درگیر کار بودیم تا اینکه من بابا مریض شد.
دوره هایی هم که
رفته یا بعد؟ آره بعد دوره ها خیلی، من مثلا اون رو لیست کردم با همین، حالا شاید من گوشیم رو بیارم بگم، همون اواخر دانشگاه بود که رفتم یوگا و مدیتیشن، یه گروهی اومدن اسپان آموزشمون دادن و بردن ما رو کدیر ارتفاعات مازندران، یه روستایی بود 20 روز 21 روز سال 77، یعنی اولین چیزی که رفتم یوگا و مدیتیشن رفتم و 4-5 سال توی این بودم و بعد دیگه میشستم برای خودم مدیتیشن میکردم. اون چیزایی که دارن حالا خیلی مفصله، کتابای مفصل بخونه، کلا 5-6 سال زندگیم شده بود یوگا و مدیتیشن. بعد رفتم عرفان سرخپوستی، دون خوان و کارلوس کاستانه‌دا. دون خوان یه عارف مکزیکیه سرخپوسته و کارلوس کاستانه‌دا از لس آنجلس میره پیشش و باشه یه مدتی صحبت میکنه و اینو، بعد یه تعداد کتاب مینویسه کارلوس کاستانه‌دا چون دکترای جامعه شناسی داشته اگه اشتباه نکنم، این میرفته پیش دون خوانو چیزاشو مینوشته، اینا 30-40 تا کتاب داره، از کتاب سفر به دیگر سوشو رو میشه، بعد قدرت سکوت، هدیه اوقا و برو جلو، چه مباحث پیچیده و سختی هم داره بخواد کسی بفهم. خلاصه 5-6 سالم توی این عرفان سرخپوستی بودم کارلوس کاستانه‌دا، بعد یه کلاس های متعدد موفقیت و ثروت و جذب و اینا که خیلی اینا خوش ده تا آره
بنیان عرفانه حل
خیلی. آره بنیان حالا میگم، ولی مثلا اینا برایان تریسی، جان دی مارتینی مثلا از استرالیا میومد، بعد مثلا نمیدونم کی، اینا خوش 10-12 تا تو این رده، حالا اینا بعضی شده همین آنتونی رابینز که از موقعی که جوان بودم تمام کتاباشو خوندم، بعد کریشنامورتی کتاباشو خوندم، کلی کار کردم. بعد یه مدت رفتم تو پال تویچل و اکنکار یه فرقه عرفانیه توی آمریکاست که خلع بدن میکنن، یعنی بدن جدا میشه و میرن تو عوالم ملک و چیزایی میبینن اینا مفصل. حالا اگه خواستی بردم بردم. یه مدت زیادی توی اوشو و مهارشه بودم، کتابای اوشو رو میخوندم. اون موقع هم جزوه بود مخفیانه تو دانشگاه به هم دیگه میدادیم، ترجمه میکردیم و با جزوه ای با هم دیگه میرفتیم. اکارتوله رو 7-8 سال تو اکارتوله رو سرچ کنید، الان تقریبا بزرگترین اسپیریچوال تیچر جهانه به عنوان شناخته شده است که تمرین نیروی حال داره و نیروی حال کتابش خیلی. من 7-8 سال اینو میخوندم کتابای متعددش و تمریناش انجام میدم، یعنی تو مکتب اکارتوله بودم. براین تریسی رو گفتم، جان دی مارتینی، وین دایر، کلی کتاباشو خوندم. بعد همین بنیان که یه مدتی رفتیم مثلا، بعد ایشون هم رفت کلاس مقدماتی داشت و ادوانس چی و چی اینها. بعد پدرم که بیمار شد من افتادم، چون گرفتگی نخاع گرفته بود الان دیگه در واقع درمان چیزی نداشت، درمان پزشکی اینا نداشت، اینا من افتادم به این که برم تو اون چیزایی که انرژی درمانی یا اینجور چیزا ببینم چی آیا قابل درمان هست یا نه. بعد رفتم سرچ کردم، رسیدم به این علی اکبری، رفتم خوندم چیه و اینها، کاری ندارم، یه گشتی زدم بین اون یوگای یا اینها، بعد رسیدم به عرفان حلقه و دیگه افتادم، 3 سال افتادم توش تا تهش رفتم و مستر عرفان حلقه. بعد دیگه خودشون میدونه دیگه، شما یه مدتی بوده دیگه، بعد کتاباشو بخونه، صحبتشو گوش کنه، بنویس و یاد بگیر و چی، و بعد برو درمان کنه. همون ترم اول عرفان حلقه هم 2-3 تا شفا، یه معجزه آساییشو شاهده. یه خانومی بود تو منشی شرکتمون بود، کیست داشت، کیستش ترکیده بود و خونریزی کرده بود، نه هفته بعدش عمل داشت. بعد من به این اتصال دادم و اینا، و بعد رفت سونوگرافی کرد، هیچ اثری از کیست نبود، خوب شده بود. تیرویدش هم که مشکل داشت خوب شده. یکی دیگه بود، چی میگن، MS دارن توی چیزای گردنشون و اینا، بعد باش کار کردم، رفته بود MRI گرفته بود، خوب شده بود. بعد دیگه خیلی هیجان انگیز شد، چی شده، چه اتفاق افتاد، شروع رو مطالعه کردم، شک کردم به این که چه جوری میشه که این اتفاق میفته. بعد چون به اون شک کردم، بعد از اونجا رسیدم به یه عرفان اسلام، یه بنده خدایی بود که تو زمینه عرفان اسلام حرف میزد و کتاب داشت که بیشتر فایل صوتی داشت، جلسات صوتی خیلی زیادی داشت. 1.5 سال من کلن اونجا تو اوج شرکتمونم بود که کسب و کار میکردم و تعداد کارمندان این حال داشتیم، به ایشون گفتم آقا من شرکت نه حقوق میخوام نه سود میخوام، همش مال خوده، هر جوری هم میدونه، از جانب من وکیلی بشینو، من رو بذارید بشینم تو خونه درس این آقا رو گوش کنم. 1.5 سال نشستم با همین کامپیوتر و در واقع درس این آقا رو گوش کردم، صبح تا شب فایل های صوتی گوش میکردم، مینوشتم، یادداشت برداری میکردم. و بعد مثلا بعد این آقا هم خلع لباس شده بود و تبعیدش کردن به مصر سلیمان، ممنوع هم بوده منطقه، من دیگه میرفتم ماشین رو برشم رفتم مصر سلیمان، جاشو پیدا کردم و رفتم دیدمش و کاری نداریم. 1.5 سال هم حضوری باش در ارتباط بودم و بعد اوردمش دیگه، بعد سال 98-99 فکر کنم تبعیدش تموم شد، خودم اوردمش تهران تو شرکت خودمون جلساتش برگزار شده تو خونه من، دو تا آپارتمان داشتم اونجا، منزله شد سکنا گزید و اینها، کار نداره. بعد از 3 سال فهمیدم نه اینم راهش درستی است، اشکالاتی توش دیدم و اینا. بعد اومدم شروع کردم از علامه حسنزاده آمولی یه سری فایل رو شنیدم، دیگه تشنه معنویت و دانستن شده بودم. بعد دیگه تهران اینقدر بهم ضربه سنگینی وارد شده بود که تهران رکن رفتم شمال. 2 سال من چابک سر زندگی کردم و اون 2 سالی که چابک سر زندگی کردم، هر روز صبح، چون آقا خیلی ما رو ترسونده بود، گفته بود که اگه از پیش من برید خوراک شیطان میشید، و چون که تا یه جا با من اومدید اگه رها کنید بیفتید تو دام شیطان، رو خیلی ترسونده بود ما رو. ولی من هر روز صبح زیارت عاشورا میخوندم، هدیه میکردم برنامه حسنزاده آمولی، بعد فایل ریسوتش رو برمشون میرفتم تو کوردش تو گوشم گوش میکردم، مثلا تو عصر که برمیگشتم 7-8-10 جلسه گوش کرده بودم، یعنی تو کو قدم میزدم برای خودم جلسه تو گوش کردم، بعد منم مینوشتم میبریدم دست بندی. خلاصه 2 سالی که چابک سر بودم من صحبت های علامه حسنزاده آمولی رو شنیدم، و بعدم دیگه خانمم اونجا چیز نبود، میخواست برگرده تهران، من دوست نداشتم بیام تهران، دوست داشتم برم یه شهر کوچیکی که به اصفهان نزدیک باشه، چون پدرم هم بیمار بود و می‌خواستم بیام و برم البته همه زحمتش که گردنه ایشون بود. خواستم هم گفتم قوم باشیم که هم بتونیم تهران بیام کسب و کارمون انجام بدیم هم بریم اصفهان. خانم من قبول نمی‌کرد و کارمون به قرعه کشی رسید. بعد رفتم کربلا، 6 تا کاغذ روش نوشتم، 3 تا نوشتم قوم و 3 تا رو تهران، و بعد بچه برداشته خلاص قوم برنده شد. یعنی اینجوری من اومدم قوم. حالا جالبه 3 سال قبلش 3 4 سال قبلش اگه کسی من گفت تو میری قوم زندگی می‌کنی میافتادم دوبارهش می‌زدمش. غیرت من مثل یه فوش بود. یعنی من یادم با چه شرکت که با ایشون کار می‌کردی گاهی وقت از قوم بعضی از مشتری ها به ما مراجعه میکردن جوک در مورد میخندیدیم بهشون برو بابا کی میره قوم و فلان
بگه تصمیدم مستری کردن مشتری قوم
آفرین مثلا یه مؤسسه زنی زد از قوم گفته بود مثلا ما نرم افزاراتون رو میخواییم ما دیگه با بچه ها مسخره میکرد. بعد یادم یکی یه بار یکی از بچه ها رو فرستادیم به قوم. خب رفت حالا من بابا جوک و تفریق گفتیم بذاریم ببینم چی میگن. بعد رفته بودن تا میخواستن برن جلسه مثلا برن وارد جلسه چون بهشون گفت بودن کفشتون رو بکنی چون تو قوم معمولن موکته و کفششون رو بیرون میکن. سر همین من سر کلی میخندیدیم که کفش همون رو گفتن بکنی یا بابا موکت رفتیم و فلان و بیساره مسخرشون میکردیم. حالا جالبه الان که من رفتم قوم همین جوره. حتی بچه مدرسه که میره مدرسه ابتداییه اینا کفششون رو دمه بیرون میذارن کفش چیز گذاشتن تو موکت، یعنی بچه‌ها بدون کفش میرن. همون چیزی که اون موقع من مسخره میکردم الان میبینم چقدر خوبه. چون ببین چون وقتی با کفش میام بچه‌ها میدونن و سر صدا میکنن گرد و خاک میشه کف کفش آدم کثیفه دیگه. بعد اینا میره تنفس میشه فلان اینا قشنگ میرن موکتر رو تمیز. خیلی عالی. یا مثلا جلساتی هم که خودمون میریم یا جای کتاب خونه میرم درس میخونم یا جلسه کلاس میرم و همش دمه در کفشمون رو میذاریم موکته، هم پا راحت تره هم تمیز تره. یعنی خیلی از نظر بهداشت میخوام بگم ولی عقل ما اینو نمیبینه. اون موقع با یه فیلتر ذهنی داریم که مثلا ما اون موقع که تو شرکت بودیم مسخره میکردیم که این نگاه که قومی ها مثلا میگن بدون کفش بیاین تو، مثلا فکر میکردیم یه چیز مذهبیه. در صورت که الان میبینم چقدر خوبه واقعا، هم بهداشتیه و هم پا راحت تره. کار تو کفش مثلا صبح آدم میره سر کار تا غروب پا تو کفش و جوراب و جوراب که هست. خلاصه صحبتی که با این کلاسایی که رفتم و بعد مسائلی که توی آمریکا داشتم توی دبی داشتم و اینها، من اصلا هرگز سراغ دین نبودم و به عبارتی تا آخر مسیر بی‌دینی یه جوری رفتم، چون دنبال دینم که بودم توی عرفان های غربی و شرقی و چینی و هندی و اینها بودم.
منم مجده زوری که سایی بود که بابای صاحب تو دانشگاه چادر را حذف کردن.
بله بله
اینم من بهت میگم بدون دانشگاه اون چه خبر بوده. بله چه بله. یا ایدست اون سازدن شیشا چیزا اووردن پان شیشا سالون اجتماعاتون بالا را
این هم اتفاقا توی داستان حالت رومان دارم می نویسم. اینو نوشتم ما اونجا مبارزه می کردیم برای حذف چادر. الان مبارزه میکنم برای حذف حجاب. اون موقع بحث چادر یا بی چادر بود. بعد که دیگه اصلا موفق شده بودیم چادر رو برداریم، یکی برای این مبارزه میکنم یکی برای اینکه مختلف باشه کلاس دختر و پسر و اینها. سال 73-74 و اینها. خلاصه این که کاملا تو اون فضا اصلا بزرگ شدم. خب و بر همین به ایشون بگم، ایشون مثلا میگه چرا تلویزیون ما اینجوریه و مثلا این برنامه ها رو مثلا از دید اونوری ها پخش نمی کنه. گفتم بابا اینا همینقدر میفهمن. میگه چند نفر آدم دارید که مثل من اونور زندگی کرده باشه تو محیط اکثریت جامعه الان مثل من گذشته. من تا الان 50 سالمه تا 46-7 سالگی خودم رو جزوی از اکثریت جامعه میدونم، هم از نظر فکری و اندیشه و مذهبی و سیاسی، حتی از نظر سیاسی هم کاملا اصلاح طلب بودم. یعنی برای خاتمی کتک خوردم، دو دوره به خاتمی رأی دادم، بعد دو دوره به روحانی رأی دادم، به موسوی رأی دادم سال 88، به احمد نژادم رأی ندادم، به رئیسی هم رأی ندادم. یعنی کاملا از نظر سیاسی هم تو فضای چیزی بودم. بعد میگم اگه چند نفر هستن که اون فضا رو درک کرده باشن الان اومده باشن، الان من افتادم توی جامعه مذهبی کشورمون، بعد همه مسائل از دیدگاه این ها میبینم، ولی دیدگاه قبلی من که نرفته که. یعنی میدونم که امیر چجوری داره نگاه میکنه به دنیا، میدونم شما چجوری دارید، ولی میدونم که اونا هم چجوری دارن نگاه میکنن. و بعد این دوتا رو که با هم دیگه مقایسه میکنم میبینم که حق اونه، ولی خب مردم نمیتونن این حق رو ببینن چون توی فضای دیگه ایه. من با علی تقریبا دیشب دعوامون شد پرشب دیگه. خب ولی بهش میگفتم که الان شما فقط به یه نکته توجه کنید که هرچی که شما میگید من 100% و با تمام وجودم اینا رو درک کردم. و بیشتر از شما من زندگی کردم تو این محیط. خب ولی اون چیزایی که من میگم و شما الان درک نکردید، سعی کنید درک کنید ببینید که من چی دارم میگم. مثلا من اینقدر ضد مذهبی بودم که من بچه‌م و پسر اولم که اومد من ختنش نکردم. هیچکی دیگه اینقدر مثل من ضد من گفتم در این حد نبوده دیگه. گفتم نه، کی گفته؟ من با عقل خودم باید برم تحقیق کنم. سه هفته نشستم سرچ کردم، پیش 4-5 تا دکتر رفتم تو اینترنت سرچ کردم اینا. هیچ جواب قطعی پیدا نکردم که از نظر علمی این کار خوبه یا بده. یه عده میگن خوبه، یه عده میگن بده. تو آمریکا نزدیک 51-2% انجام میدن، بیشتر 40-40% انجام میدن. تو اروپا برعکس، بیشتر یا انجام نمیدن. بعضی از دکترها میگن که مثلا این این خوب یارا داره عفونت و اینا رو چیز میکنه. بعضی روانشناسا میگن این بدی یارا داره مثلا فلان. خلاصه برای همه مسئله ساده بشر یک جواب قاطع علم نداره که به تو بگه که به این دلیل مثلا حتی بالای 70% خوبه که این کارو بکنیم. بعضیا میکنن، بعضیا نمیکنن، میدونی؟ و من نکردم، گفتم که بذار خودش بزرگ شه، 18 سالش میشه، اگه که مثلا تخصص مثلا بره انجام بده. من نمیتونم مثلا به بدن بچه‌م مثلا بعد چیز نمیکنم. خود اینا یه فکر خیلی اشتباهی بود، چون پدر باید تصمیم بگیره، چون بچه که عقلش نمیرسه تو اون سن که حال کاری نداره. خلاصه این فضا رو کاملا درک کردم. برای ایشون میگم، میگم خب مگه چند نفر آدم اینجوری هست؟ بنابراین اونا تو این محیط بزرگ شده، از اول مذهبی بوده و خانواده انقلابی، اینجوری میتونه ببینه.
میبینی؟ یه داستانه تحقیقانه حاصلتش مسئله 79 برای اولین بار رفتم دو
بعد
بعد تو فورد با اسفان داشتیم میرفتیم، یه پسر ایشی مذهبی اینا ایش اسفان بود تو قسمتی دیگه میخواییم سوار هواپیما بشیم.
درست
داشت آقا بودم بفر راستش که میگن تو بری مثلا کیف دیگه جا گم کنی دوباره به برمیگردونن و کسی دست نمیزند بهش و فلان هم میسار اینا. من بودم من اولین سفرم نیست میگم دوستم سفر دوازده هم 13 همشه سال میاد حالا رفت و دیگه سوی یه دبی اومدن شستم با هم حفظ دادن اینا شد برای چه دروغ میگو همه رو تحریم کرد بابا چه حرفی است میزنی یه دو ساعت دیگه همه اینا رو خودت میبینی با کاری نه دو ساعت یا گذشت ما سوار هواپیما شدیم رفتیم و پسرم پیاده شد و اینا خدایا سه رو بعدش یا چهار رو بعدش تو میدون جمع و پسر رو دوباره دیدیمش.
درست
گفتیم که خب چه خبر گفت ببین این 10-20 ساله هرچی به ما گفتن دروغ بود است کار را ما کردم دیگه ایران بعد نمیگردم. ببین چه میگوی آدم اون تیپی خب ذهنیتشون واقعا ندیدم خیلی هاشم یه دا مثل تجربه این شکل داشته باشن بتونه قیاس بکنه خیلی فرقش.
و بعد این که میگی درست هم هست، من خودم وقتی که رفتم آمریکا اصلا کسی بهم گفت دیگه برمیگردی اصلا تصورش نمیکردم. گفتم به اینا یه کابوس تکراری من میدیدم تو سیاتل که من 3 ماه اول سیاتل زندگی کردم، کابوس تکراری میدیدم شبابی دار میشدن بدنم میلرزید عرق سر میترسیدم و اینا. فکر کنیم کابوس چی بود؟
رایت ایران
دیده بودم برگشتم ایران در تکاپو اینا اصلا دوباره ویزا بگیرم پیلیت کردم برگردم. اینقدر برای مهم بود اصلا کسی بهم میگفت که تو مثلا 1 سال نیم دیگه 2 سال دیگه میخوای برگردی ایران، اصلا حرفشو قبول نمیکردم. و دبی هم همینجور انقدر جذابیت هایی داره که آدم تو اون جذابیت ها گم میشه. ولی مثلا حالا 6 ماه 1 سال 1.5 سال 2 سال بستگی به هر کسی ظرفیتش داره، بعد از یه مدتی میرسه به یه نقطه‌ای که اون موقع میتونه عاقلانه ببینه که مثلا اینجا چه مزایایی داره اونجوری. ولی مثلا اون آقایی که گفته کار بکنم دیگه بر نمیگم، خب اون جذابیت اول رو دیده. ولی همون آدم اگه 2-3 سال زندگی کنه، حالا اتفاقا دبی چون آمریکا که خب خیلی خوبه خیلی مزایده، ولی دبی اصلا یه سری اشکالاتی داره و بیشتر من محیط بیزینسی و رفت و آمد و اینا فامیلی لایف و اینا نمیبینی زیاد توش. یه مدتی من دوستی دارم محسنه با خانومش اونجا زندگی میکنه، هر دفعه میرم میگم کاش همش حسرت میخوره میگه اگه یه کاری برای من جور کنی من بیام ایران از اینجا چیزی، چون خیلی جذابیت داره. ولی بعد از یه مدت ببین کل تفریحشون ماله، مثلا میرن دبی مال و امارات مال یه همبرگر یه کنتاکی چیزی بخورن برگردن خونه، یعنی همش هم صحرا است. این جذابیت بعد از یه مدت تکراری میشه دیگه، همیشه هم هوا اونجوریه که خودت میدونی یا اینها. خلاصه کاری نداریم، اینه که منم برای همین الان میگم که مثلا با جوان ها صحبت میخوام بکنم و پنل بزنیم، چون من چیزایی که درک کردم، حداقل چیزایی که مشاهدات خودم بوده، تجربیات خودم بوده میگم، بعد شما سوالاتی داری میپرسی و بعد استپ با استپ هم دیگه حرکت کن، چون بالاخره درسته بعضی چیزا رو آدم باید خودش تجربه بکنه، ولی بعضی چیزا هم وقتی که بدون تجربیات دیگران رو بدون حداقل وقتی خودش تجربه کنه سریعتر به نتیجه میرسه. اینجوری حالا خلاص من در خدمت هستم، هر میتونی از هر جا که شما بخوای شروع بکنی، سوال بگی مثلا من میخوام از اینجا شروع کنم، ما از صفر 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 شروع میکنیم، مثلا با هم دیگه میریم بالا ببینیم که به کجا میرسیم دیگه، اینجا رو میسپاریم جلسه رو دست شما. خب سلام،
تو خونه بودم و با گفتم که ایشون چه چیزی داره که مثلا ما رو متمایز میکنه که شما من بیام از شما سوال بپرسم و شما جواب منو بدید.
بله
خب این چیزایی که تعریف کردیم مثلا همه این و اونو تو ترشه رفتین هر کلاسی که مثلا من میشناختم یا اسمش شنیده بودم نمیشوندم واقعا چیزی با میشه بهشون اعتماد کرد یا چند تا سوال هم پرسید و دید که به چه صورت
بله نه واقعا تو تهر این مسائلی که الان تو کف جامعه هست و رفتن
ببین چند تا چیزو بخوام من بگم حالا یه وقت حالا پندوست یه خیلی با نرفت از خدا و پیغمبر و دین و حکومت و سیاست و از هر چی میخواییم الان شاید انتا علامت سا تو ذهنه ده خب انتا علامت سا یکی از مباحثی که برات خیلی مهمتره خیلی مهمتره و هر روز شاید برات سوال باشه ده بازش کن تو اون بریم جلو اون چیزی که الان مثلا دقیقه یه فکر ده آیا شرایط حالی کشوره آیا نمیدونم وضعیت دینه وضعیت نمیدونم چرا آخونده این کار رو میکنن خواهم برات بگم اون یه زهر خودت رو باز کن.
آره اون مسئله اصلی
خواهد مسئله که هر رو بهش فکر میکن هر روز آره داره بهش
وضعیت خودم اینکه برای پس فرد چی کار بکنم
درسته
که چی نمیدونم و هر روزم وضعیت مملکتمون هر روز بدتر میشه
درسته
و این چند روز پیشم که دستشون در نکنه یه بودی 15,000 نفر رو کشتن به خاطر این صحبت ها
بله
خب بالاخره آدم این ترسه پس فردا با زندگی تو خواهی چی کار کنی؟
بله
پس فردا به کجا میخوای برسی؟
درست
و هر چقدر هم زور بزنی یه متر خونه مثلا قسمت بالا شهر اصفهان بودی 300 خورده میدونی؟
درست
از با حقوق 14-15 تومن تو چند سال میتونی کار کنی که حتی یه متر خونه ببینی؟
درست
الان ماشینی که مثلا بابا و مامانم در اختیارم گذاشتن و بفروشم شاید یک متر از اون خونه را بتونم بگیرم
بله
ولی خب باقی هست چی یه متر توی یه متر که نمیشه زندگی کرد بعد بود مثلا یه 100 خورده این متر باشه که دقل بتونی راحت بری و بیای
درسته
در دیوار نخوری
درسته
و این یکیش که واقعا نمیدونم یه چیز خیلی اذیت کننده یه که هر روز صبح به این فکر میکنی از جای بر روتین طور میشه زندگی که هر بری سر کار بری خونه یه کاری تمرین تکراری انجام بده این میره رو اعصابت میکنه واقعا من دارم چیکار میکنم
درسته
درسته ببین حال جالبه مثلا همین صحبتی که شما داری میگی همه حساب کتاب منم با ایشون میکنم چون منم که شرکت ثبت کردم و شروع کردم هیچ سرمایه‌ای نداشتم و از صفر صفر شروع کردم خب بعد مثلا همه حساب کتاب رو با ایشون میکنم یه موقع مثلا گفتیم ما چقدر باید کار کنیم که یه خونه بخریم مثلا حقوقمون الان حقوق نداشتیم کار میکردیم مثلا درآمدمون اینقدره بعد مثلا خونه الان متری اینقدره سال کی بوده مثلا سال همون 88 اینها من خونه نداشتم خب اجاره نشینی بودم و عرض به حضورت که یه بار هم ازدواج کردن جدا شده بودم اون موقع فکر هم مجرد بودم دیگه آره مجرد بودم اجاره نشین بودم مثلا گفتیم که درآمدمون اینقدره خب خونه الان متری اینقدره مثلا چقدر ما باید کار بکنیم تو بتونیم یه خونه بخریم رو مثلا حساب میکردیم چقدر مثلا 20 سال 30 سال مثلا اگه ایشون بهتر میدونیم
قبل ترش مثلا از فکر 72-73 و اینا بود اون موقع ماشین معمولی پیکان صفر بود یکی از پیکان صفر داشت این ماشین معمولی داشت مثلا مثلا حالا صبح مثلا فرض کن دن های الان ولی از این ما هم یه حساب کردیم ایشون مثلا تازه رفته بود کار را اینا که چند سال پولامون رو جمع کنیم و هیچی نخریم و هیچ کاری نکنیم و اینا چقدر طول می‌کشه تا پیکان بخریم بعد ببینیم چه که خب ما پیکان هم نمیتونیم بخریم بعد بعد این جلو تر مثلا رفتید بحث شرکت و اینا رو بود شرکت داشته تا در بعد اینو خوب بود مثلا اولش تا مثلا پرسنل داشته و حقوق میزنه خود ولی باز این فکر رو در مورد مثلا خونه میکردیم یعنی این موضوعه البته قبوله که الان شدید تره خود من هم همین فکرشو رو دارم که بود ولی موزه صرفا امروز نیست.
بله همیشه همینجور. یعنی مسئله شما نیست، علایشون که سال 72 ما یه
پیک کامپیوتر هست. بعد اولش بنزاین ها صحبت میکرم و گفت من اولش هم پیدا بده کنم پیک کامپیوتر بخواییم برشن بله صاحب کنم پیک کامپیوتر.
بله ولی مهم اینه که اولین چیزی که شما باید درک میکنی و بفهمی اینه که حساب دو تا چهار تا بر جهان همیشه حاکم نیست. یعنی یه شرایطی پیش میاد که یه حساب دو تا چهار تایی دیگه میره کنار، حساب منطق و ریاضی یا یه حسابای دیگه میاد توی کار از یه جایی که نمیفهمی. اصلا خودم نمیدونم که چی جوری شد اولیش خریدم، مثلا همون که میخواستم برم آمریکا یه بچه آمده بود مدیر مالی بود، اون رفته بود یه جایی دیده بود و گرفته بود و با یه وامی چیزی اینا چقدر به اون تو سوال 63 میلیون
اومده
63. بعد اون رفت اینا خرید، کارمنده مالی ما بود و بعد یه وامی هم داشت 20 خورده یا وام داشت هم چیزی
سینزتان
وام داشت و بعد نتونست پولشو بده، یعنی اون قرار داده که بسته بود نتونست مثلا پولشو بده و بعد مثلا وامش هم نمیتونست بده و اینها. حالا با چون شرکت داشتیم و اینا مثلا یه تیکش رو دادیم گفتیم اگه تونستیم مثلا بعد بده و اینها و از حقوقت مثلا و اونم نتونست بده، خلاصه بعد نتونست پولشو بده نتونست قسطشو بده اینا، خلاصه بعد دیگه مجبور شدیم خودمون برداریم اونا و اون پول رو داده بودیم از قبل و قسطش هم ایشون داد و بعدم یه ماشینی من داشتم فروختم یه بخشی از پولش هم اونجا دادن چون آمریکا که بودن دیگه ماشینو نمیخواستم. خلاص اون آپارتمان اول یه اینجوری گرفت، اصلا خودم نفهمیدم چه جوری شد، یعنی اصلا اون حساب کتاب. بعد دومیه باز همینجور واقعا اصلا نفهمیدم چطور شد مثلا یه 50 متری من تو پشت پارک کوروش گرفتم و یعنی به یه جای به یه مرتبه آدم میرسه که بعد یه سری حساب کتابای دیگه ای که اصلا فکرشو نکرده میاد روی کار. یعنی اولین چیزی که تو باید بفهمی و عمیقا درک بکنی همینه که اتفاقا نمیشه باید بگی که همه چیزهای این هستی این جهان با حساب دو تا چهار تا اداره میشه. من این رو با تمام سلول های وجودم درک کردم. دو تا مثال بزنم خودم، مثال خیلی جالبیه، حالا ایشتر در جریانه. من خب از آمریکا که برگشتم خب همچنان اعتقادی به دین نداشتم دیگه. خب مثلا هولوش سال 95 رو نامزد کردم، درسته می برای ازدواج کردم. بعد مثلا من نامزد که کردم خانم من نامزدم برشم رفتم شمال، یه اون موقع یه ماشینم جدید خریده بودم مزدا تیری، بعد رفتم شمال. خب من خیلی سر به هوا میشون میدونه تو رانندگی میدونه اصلا حواسم دور میزنم میپیچم میام این ور اصلا پشتم آنه اصلا فکرم تو یه چیز دیگه از وقتی دارم رانندگی میکنم. و مثلا چند این بار مثلا گذاشته بودم اومد بودم پارک کردم مثلا آهنگا عوض کنم یه چیزی مثلا با اون نامزدم خواستم، بعد مثلا پیچیده بودم اومده بودم بعد دیدم فهمیدم یه میلیمتری یه ترمیه مثلا از این رد شد مثلا اینو ندیده بودم، یا مثلا اومده بودم پارک کرده بودم یه دفعه یکی رد میشد بوب میزد آه مثلا فلانی چه همه حرفا که میزنم مثلا. بعد این اتفاقا میافتاد. بعد اومدیم اون گشت و خیلی طول کشید دوست رفتیم نمیدونم جاده 2000 و جاده کلار دشت نمیدونم چی و چی اینو برگشتیم، کاری نداره. یه دوست دیگه هم دارم ایشون میدونه پژمان هم یه پوزیشن خیلی مهمی داره تو کشور این حال کار میکنه و اونم حالا داستان جالبی داره توی یکی از روزنامه های ایران خبرنگاره. بعد یه دفعه من با اینش هسته بودم حرف میزدم، خیلی جالبه خوب این مسئله درک کن ببین چی بهت میگم. بهش میگفتم که پژمان ببین من هرچی که فکر میکنم از نظر ریاضی آمار احتمالات و قواعد هستی اینا من اصلا نباید سالم میرفتم و سالم برمیگردم، یه بلایی باید سرم میمد. اینجور که من پیچیدم اصلا تریلی رو ندیدم اونجا که زدم کنار خیاب، اونجا که اصلا حواسم نبود ببخشید یه آهنگم گوش میکرد تازم نامزد کرد تو فضا، اصلا معجزه بوده که من این سفر شمال رو رفتم، ماشین رو تازه خریده بودم بلد نبودم اصلا باش برم گازش کنم، اولی ماشین اتوماتیک هم بود خیلی وقت رو میخواستم چیز کنم بذارم پا رو ترمز وسط بیابون و یه معجزه یه کسی انگار یه دستی یه چیزی منو برد آورد، من به خودم نرفتم اومدم، یعنی قشنگ برام مشخص بود که با قواعد آمار احتمال ریاضی و با عقل و منطق دو تا چهار تایی نمیشد من سالم برم و برگردم، من باید یه بلای سرم میومد 10 بار مثلا خطای چیز داشتم فلان. اما اینجوری میدیدم بعد پژمان چی میگفت خیلی جالب، پژمان اینجوری به من نگاه میکنم مثل یه نگاه عاقلا در صفی هست چی داری میگی مثلا خول شدی مثلا یا همین چی دیگه. خب بالاخره رفت مثلا او باور نداشت که یه چیزهای غیر از اون چیزهای فیزیکی و مادی که ما میبینیم همچین چیزهایی هم در هستی در کاره، همچی باوری نداشت. و حالا جالبه همون شخص الان بررسی بکنه، الان نقطه متضاد هم دیگه، من الان توی جبهه‌ای دارم کار میکنم و میجنگم و در حال جنگم دیگه، من تو جنگ من اینجوریه. صحبت کردم با آقازاده شما و این مثلا من قومم دارم و مثلا کسی هست که روحانیه مامانش مثلا استاد دانشگاه است و پسرشو میفرسته میگه بیا شرط بزن، چون میدونن که مثلا من تو این فضا زندگی جنگ من الان اینه. خب حالا پیش با قشنگ داره در مسیر خلاف من میجنگه. عمده تفکر ما چی بوده؟ من یه دسته غیر مادی میدیدم اون موقع در زندگی که در کاره و اینو بهش توجه کردم و باور کردم که غیر از حوادث مادی و دو تا چهار تا یه چیزای دیگه هم در کار. پژمان باور نکرد و الان توی جبهه دیگه است که خب از من چیزی که من میبینم اینه که خطاست و انحرافه. یا مثلا یه مسئله دیگه، شما هر کی بچه داشته باشه، حالا چرا ازدواج کنه بچه دار بشه، ایشون هم بچه دار، دوتا داره دیگه، خب من سه تا بچه دارم. ببین من بچه های کوچیک بوده مثلا تهران بودیم رفتم شمال اومدم، هر جوری که اگه یه نفر دوتا ریاضی دانه خبره بیان بشینن حساب کنن که از نظر آمار احتمال ریاضی، ما شمال که رفتم دوی خونمون دوپلکس بود، پله میخوردیم میرفتیم بالا، این برش هم نرده نداشت، هم تو خونه هم بیرون خونه. این بچه ایلیام هم تازه را افتاده بود، میتونست چهار دستا پا بره اونا و بعد هی میرفت بالا هی قیل میخورد. یعنی از طرف از طریق آمار احتمال ریاضی حتما باید تو این دو سال مثلا چند چهار تا پنج تا بلا سر این بچه ها میومد. یا مثلا ما میرفتیم بیرون تو جنگل نمیدونم تنها میرفتن، بعد میدیدیم مثلا سگ هست نمیدونم گرگ هست، ما تو وسط جنگل بود خونمون. ولی هرچی فکر میکردم میدونم که نه، یه انگار واقعا بچه ها رو واقعا
یه محافظ
هم راهشون هست. خب و حفظ میکنه. خیلی وقت پیش اومده که بچه بوده مثلا تو ده تخت دو طبقه مثلا پدر و مادر داشتن یه جو چیز میکنن، مثلا این هم تاقه افتاده، گفتن که این الان دیگه داغون میشه دیگه، بعد اومدن دیدن نه صاف اومده نشسته زن بعد میاد باش حرف نمیگم میگن میخنده، انگار مثلا یه دستی اینا گرفته گذاشته زن. همین دیشب جعفر که اومد با من حرف زد گفت من این دخترم که به دنیا اومد و مثلا یک سال و نیمه شد تو بغلم بود، رفت دادم کوی جایی همه اطراف اصفهان و بعد گفت پام گیر کرد به یه سنگی و افتادم و یه دونه تخت سنگ خیلی تیزی جلومون بود که قشنگ جوری افتادم که من گفتم الان سر بچم با این تخت سنگ رفت، یعنی قشنگ زاویه که داشتم میافتادم و بعد این تخت سنگ میخورد به گلوی بچه و داغونش میکرد. من گفتم خودم کل پا شدم و افتادم رو زمین، بلند شدم که ببینم بچه‌م داغون شده و دیگه هیچی ازش نمونده و دیدم رو اون تخت سنگ نشسته و مثلا به بابا میگه بابا افتادی؟
من.
یعنی اصلا حیران موندم. و حال خیلی جالب، ما روایت داریم بچه ها فرشته محافظ دارن، خیلی وقت اتفاقاتی که میفته اون محافظتشون میکنه، ولی از اون بالا افتاده اینگار یه دستی گرفته صاف گذاشتش. اولین چیزی که باید بفهم همینه که باور داشتم به یک چیزهای غیر مادی توی این هستی در کارا. الان صرف هم میخواستم از این دیدش از این زاویهش نگاه بکنی که ممکنه که من الان مثلا میگم یه دفعه از یه جایی که نمیفهمم مثلا یه دفعه یه خونم بخرم یا مثلا یه ماشینم بخرم بدون اینکه حساب کتابی از پیش کرده باشم، ولی 100% هرگز معنیش این نمیشه که تو تلاش نکنی یا تمام خلاقیت و فکر و ایده و اینا تو به کار نبری برای که اون کار بهتری. ما لحظه به لحظه باید تلاش کنیم که اون کار بهتری که میتونیم انجام بدیم و لحظه به لحظه در حال تصمیم گیری هستیم، یا از این ور یا از این ور، و این تصمیمات ما همش دخیل تو زندگی آینده بود. ولی نتیجه دست من نیست. یعنی مثلا من شرکت که داشتم سال 95 خیلی تلاش میکردم، خیلی فعالیت داشتم، 15 تا کارمند داشتم، مشاور داشتم، اینها تمام خلاقیتم هم به کار می‌بردم، ولی همون سال 95 یه اتفاقی افتاد، من ورشکست شدم توی شرکت و انقدر ناراحت شدم که رفتم پشت پارک خونم و نشستم گریه، زار زار گریه کردم، عشق ریختم. چرا من این همه زحمت کشتم، 4-5 سال کل آدم رو تربیت کردم که اینا مدیرانه میان یه شرکت بشن، بعد به من نارو زدن، رفتم در خودشون شرکت سب کردن، چه و چه و گریه و زار گریه ها کردم. بعد رفتم پیش روانشناس، روان پزشک، اونجا قرص خوردم، دپاکین خوردم من یه مدتی، و بعد اومدم خودم رو بررسی کردم چی شده. بعد این سال 95 که من شکست خوردم باعث شد که شروع کردم خودم رو روی کاغذ مشکلاتی که داشتم تو شرکت و این اتفاق افتاد، اینا گفتم بعد اینجوری شد، اینا رو همه رو نوشتم. الان یه کتاب شده نزدیک 400 صفحه است، فقط بخش شرکت ها، اون تفکر و تذکری که میگم چیزای خود اون خیلی، اون نزدیک 700-800 صفحه است. قسمت شرکتش رو جدا کردم که اتفاقایی که توی یک کتاب 300-400 صفحه ای شده. نشستم مو به مو خودم رو بررسی کردم که اینجوری شد، من اینجا این کار رو کرده بودم، این کار اشتباه بود، نباید این کار رو میکرد، این حرف رو زدم که اینجوری شد. قشنگ سال 96-97 من خودم رو بازسازی کردم. یعنی اگه اون ورشکستگی برای من اتفاق نمیافتاد، و هرگز نمیشستم اینقدر عمیق خودم رو شروع کنم بررسی کردم.
در صورتی که مجید تموم دوره های موفقیت، دوره های خلق پولا، دوره های آنتونی رابینز، همه این آره همونتان
دیده بود در اصلا مسته
با این طرز تفکر نگاه کن. یه شخص اصلا فرض کن کلاس فراز بود چون که با هم رفتیم، خب مجید رفته تا مسترش هم رفته، شرکت موفقی هم به ثبت رسونده، درآمد خوبی هم داشته، بعد میگه این اتفاق میفته. در صورت که تو بیای رو کاغذ بیاری مثلا فلان کنی، مثلا هر جایی هم لازم بود است، ایمنی های لازم هم چیزا کردم ده انجام داده بوده، ولی اون اتفاق وقتی قراره بیفته نتیجه نتیجه واقعا دست ما نیست. تو داری الان تلاش رو میکنی، مثلا دکون بابا جونت میری، میاد یه ها فرد صبح یه تاجری میاد بس تو خوشش میاد، بس تو خوشش میاد، میگه از آقا نه بدونم فلان هم داری ناما مثلا فلان جا بخم یه وارد داده انجام میده، دنبالی مثلا یکی میگردیم که توی حوض هم مثلا علم و دانشش داشته باشه، اینجوری میخواه یه مثلا مسیر زندگی دوست میشه. نجید تمام منظورش اینه که تو تلاشی بداری میکنی زمان مناسب، وقت مناسب، اون اتفاقی که باید برات بیفته
میفته. یعنی من الان یک
همون وقت دو تا مشاور داشته، این هرشون دکتر مدیریت داشتن، یکشون مشاور استراتژیک پژوهشگاه نیرو بود، یعنی وزارت نیرو هر کاری می‌خواد بکنه توسعه بده، پژوهشگاه نیرو تصمیم گیری، یعنی اتاق فکر وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو. یکشون هم دکتر اسکافی بود که مدیر استراتژیک یه هلدینگ خیلی بزرگ بود که 15-16 یعنی ما اون دو تا مشاوره در کنار خودمون داشتیم.
بله هفته دو روز مشاوره، یه بار پیر مراد میاد، یه بار اسکافی میاد که چیکار کنیم، چه جوری پروژه بگیریم. مشاور داشتم، کارمند داشتم. این که میگه فراز قرچ، اون زمان مثلا هلت بود، از تهران میومد کلاس هلت کامل من گذروندم.
قرچانه که گفتم بخاطر اینکه کلاسشون بود تو هم رفت
تو زمان خودمون، اون هلت و آزمندیان و بعد همایش فرازان تهران بود، برایان تریسی میومد، جان دی مارتینی میومد، کیکی، تمام اینها رو گذرونده بودم، مسلط بودم. ولی الان که نگاه میکنم مبارکترین اتفاق زندگی من همون ورشکستگی بود. چرا؟ چون اولا دو سال نشستم 96 و 97 خودم رو مطالعه کردم، شرکت رو دوباره بازسازی کردیم و دوباره پروژه درست کردیم و گرفتیم و موفق شدیم. من بعد در اوج شرکت رو رها کردم، حالا رها کردنش به خاطر اون بحث دین و اینها بود، یعنی شرکت رو دوباره بازسازی کردیم و در آمده بودم از قبل بهتر شده اینها. ولی اون ورشکستگی مبارکترین اتفاق زندگی من شد، چون دو سال نشستم رو کاغذ خودم مو به مو بررسی کردم، خودم رو بهتر شناختم. بعد رفتم توی خونه نشستم، اونجا بالا تابلو خونم نوشته بودم که من برای چه چیزی در این دنیا هستم، وظیفه من چیه، برای چی خلق شدم، هدف من توی این زندگی چیه. یه کاری هست من میتونم انجام بدم که هیچ کس دیگه در دنیا نمیتونه انجام بده. اینا از همه آمریکا یاد گرفته بودیم، هر کسی تو این هستی هست خلق شده برای یه کاری، یه رسالت شخصی داره که هیچ کسی دیگه اون کار رو نمیتونه بکنه. اینو نوشته بودم تو اتاق هر روز که اومدم برای چی بوده. من الان که خودم رو نگاه میکنم ببینم که رسالت من این نبود که یه شرکت و بیزنس خیلی بزرگ داشته باشم، رسالت من بوده که این چیزایی که یاد گرفتم الان یاد گرفتم و خیلی به دردم میخوره و الان لذت، بزرگترین لذت زندگی من الان یادگیری بیشتر و درس دادن اون چیزایی که یاد گرفتم. و بعد با لهجه جدید، لهجه امروزی که مثلا شما که بتونی ارتباط باش برقرار کنی، اینا رو دارم می‌نویسم و مثلا فایل صوتی تهیه می‌کنم. کار من الان عمدتاً اینه، مشاورم می‌کنم تو زمینه آی‌تی، ولی کارم عمدتاً اینه. ولی اون موقع فکر می‌کردم یه شکست خیلی بزرگی خوردم، در صورتی که مبارک‌ترین اتفاق زندگی بوده. این حرفو استیو جابز هم می‌زنه. استیو جابز مدیر عامل شرکت اپل یه جا میره تو دانشگاه استنفورد برای دانشجوهای دانشگاه استنفورد حرف میزنه، میگه شما اتفاقاتی که تو زندگیتون میفته اون موقع که این اتفاق داره میفته نمیفهمید که دلیلش چیه و ممکنه ناراحت بشید، ممکنه شید، ولی بعد که بیایید جلو این نقاط قبلی رو به هم دیگه وصل کنید ببینید که همش روی دلیلی بوده. و بعد خودش مثال میزنه، میگه مثلا من رفتم تو دانشگاه، از دانشگاه اخراج شدم یا اومدم بیرون مثلا یه مشکلی پیدا کردم و ناراحت، چون دانشگاه رو تموم نکرد استیو جابز دیگه، مثلا یه دو سه ترم رفته اومده بیرون، بعد دیگه ناراحت بودم اومدم بیرون دیدم مثلا توی تابلوی برد اعلانات مثلا زد اینا کلاس خوشنویسی، حالا به زبان ما مثلا فلان جا چی، بعد گفت من اونو زدم ثبت نام کردم و رفتم مثلا همینجور بی هدف رفتم یه کلاس خوشنویسی، بعد اون کلاس خوشنویسی رو رفتم و تونستم چیز کنم و بعد همین باعث شد که بعدن که شرکت اپل مکینتاش رو تأسیس کردم، ما برای مکینتاش خطای خیلی قشنگی طراحی کردیم و بعدم بیل گیتس هم داره از ما دزدید بر تو ویندوزش گذاشت. و اگه اون کلاس خط رو ما نرفته بودم هیچ وقت کامپیوتر شخصی ما الان خط قشنگ نداشتم. این استیو جابز میگه و چند تا چیز دیگه هم میگه، یعنی میگه که تمام اتفاقاتی که تو گذشته ما افتاده هر کدومش بنا به دلیلی افتاده، ما اون موقعی که این اتفاق میفته نمیدونیم حکمتش چیه، به چه دلیلی اتفاق داره میفته، ولی بعد که میای جلو نگاه میکنی میبینی که من الان گذشتمو که نگاه میکنم اینم اپسیلون میکرون به میکرونش با دلیل و منطق سر جای خودش اون اتفاقاتی که باید میافتاده افتاده اومده جلو تا منو مثلا برسونه به اینجا. انگار اون چیزی که میگم یک دستی داره ما رو حرکت میده و اینجوری نیست که مثلا ما الان که توی این دنیا هستی خودمون به خودمون با عقل خودمون با مثلاش، نه یه دسته خیلی قوی تری تو زندگی ما تأثیره و قشنگ پلن کرده. حالا ایشون میدونه چون کلاس جلوتر اومده اون سید هاشم بزرگه، اون داره زندگی رو میچینه و میبره جلو. اینو من الان با تمام وجودم درک میکنم، اگه همه دنیا بیان به من بگن که نه همچی چیزی نیست، من وقتی دارم میبینم توی زندگی خودم و عقلم داره تشخیص میده و با درون خودم اینو درک میکنم و بعد میبینم یه عالم آدم های بزرگم اینو گفتن، حتی آدم های بیدی مثلا استیو جابز هم داره میگه، نمیدونم پال تویچر داره میگه، نمیدونم براین تریسی داره میگه، انگار که همشون همه این ها در واقع تمام این بزرگ، من اسمشو میزنم عاقلان تاریخ، خب تمام نگیم مثلا بگیم 90-95% عاقلان تاریخ به عالم ماورا قبول باور دارن، درسته؟ یعنی که یه دنیای دیگه هست، یه اتفاقات دیگه هست، یه حوادث دیگه هست که در زندگی ما تأثیر داره طبق مطالعات ما، همشون رو قبول دارن. یه چند تا هم هستن توی این 100 سال اخیر که اینا انکار میکنن، مثلا مثل داره چیه؟ یوال نو هراری، درست میگم اسمشو، کتاب انسان خردمند نوشته، یا مثلا فرض کنید که برتران راسل مثلا فیلسوف، یه دو سه تا اینجوری هم هستن تو این 100 سال اخیر. ولی شما اگه از اول تاریخ مثلا از سقراط، ارسطو، افلاطون، بعد مثلا بیا ابو ریحان بیرونی، مثلا چه میدونم حاجی نصیرالدین طوسی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا، بعد مثلا چه میدونم ملا صدرا، حافظ، مولانا، عطار و و و، بیا تا الان تمام اینها و خارجی ها مثلا فوریه. من این آرام چون تو ریاضی من 8-9 ترمه که توی دانشگاه نجف بودم حل تمرین ریاضی بودم، ریاضی یک، ریاضی دو، ریاضی مهندسی، مثلا فوریه، تمام اینها، نیوتن، نمیدونم آدمایی که شاخص بودن، اینشتین مثلا، خیلی جالبه یه نامی آخر عمرش داره اون نام رو باید بیارم یه جلسه بخونم. حال شما الان وضعیت چجوری؟ شما از قبول داری که اتفاقات دیگری باور دارید؟ مثلا
الان بگم مثلا سوال بپرسم چیزی بگم و بعدش پشت من چه سوالی پرسم. چیزی که میگین رو من یه بار حسش کردم، یه بار خیلی قشنگم حسش کردم. کلاس که با ما رفتیم کلاس فراز بورچیان اولی کار که رفتیم نشستیم یه حالت سمینار طوری بود و دیگه در من هزار خوله اینا فرمون جا بودم بعد نشستیم و اینا گفتم خدا این چی میگه میخواد بیاد دوباره همین حرف رو تکراره که اینا مثلا 50 سالم زن و بیاد بزن و فلان و بیسار اینا بعد اومد و گفت که وسط کلاسش گفت آخر این کلاس یه اتفاق معنوی براتون میفته من اینو قول میدم مثلا خدا فلان شده مثلا چی میخواد بیاد به اتفاق معنوی چیه فلان بیسار چه مون پاره بسته دیگه ما به اصلا هیچ اعتقاد که مثلا همین یه ذره هم که الان دادم اون موقعی که اصلا هیچی بعد کلاس تموم شد روزه اولش تموم شد درست کلاس بود دیشون زدید دست سر کلاس رفتیم دیگه کلاس تموم شد اومدیم بیایم از کلاس بیرون تا ما که از در کلاس گذاشتن بیرون چند ثانیه مکس کردم دیگه بایدم مثلا به یه چیزی وصل میشی یه حسی دلگرمی خیلی زیاده اومدتون که فهمیدم نه یکی مراقبم یه همچین حسی داشتم چند ثانی همون جا بایستادم بعد با یه حسی دلگرمی یه حسی خیلی آرامشی زیاده از جا رفتم بیرون
درست
و بعد شبش که حالا رفتیم خونه یکی از دوستا بابام بود رفتیم اونجا داشتم میتونی میکردم که نه واقعا یه چیزی هست یه نیروی هست که ما رو حواسش بهمون باشه کارمون زیر نظر داشته باشه و باعث نشه که ما بهمون بیراهه
بریم
ولی چیزی که هست نه که چرا همه جا نیستش
بله.
چرا بعضی موقع چرا بعضی شرایط چرا بله. ما همیشه نه چرا همیشه حضورش حس نمیشه
بله همیشه هست اتفاقا از نظر علمی حالا این چیزی که میگیم هست یا نیست اینا فعلا به عنوان یه فرضیه قبول میکنیم شما به عنوان یه خورشید تصورش بکن خب این داره ثانیه به ثانیه لحظه به لحظه داره نور میپاشه خب حالا از نظر علمی میگم فیض داره جاریه همیشه منتها ما یک چیزایی مثلا جکتی یا یه لباسای خیلی کلوفتی رو تو در تو پوشیدیم در طول زندگیمون یعنی این چیزی که میگی چرا همیشه نیست بچه 6 ماه درکش میکنه کامل باش هست خب بعد همینجور که بزرگ میشه مثلا یه لایه پوستی بیپوشه یه لباس بیپوشه بعد روش یکی دیگه میپوشه بعد روش یکی دیگه میپوشه روش یکی دیگه میپوشه تا میاد مثلا میشه 18 تا 20 سالتون شما ها مثلا میرسه به 20 سال مثلا فرض کن که 50 لایه
لباس
های مختلفی سه همه جاش پوشیده است ما اصطلاح هم میگن رفته در حجاب خب و اصلا دیگه نمیتونه اون اینو میاد بهش میخوره نمیفهمه درکی ازش نداره توی یک مثلا فرض کن یه فضای قبار آلود یا ابرایی کل ذهن رو گرفته اجازه نمیده که اون نوره بیاد برخورد بکنه و ما اصلا کارمون اینه که اینو بشکنیم این اگه که این سوراخ بکنیم اینا رو بشکنیم بریم پرتو نور وارد بشه اون بعضی از لحظاتی که میگیم میدرک میکنیم با یه عنایاتی یه اتفاقاتی اینا یه حفره ایجاد میشه مثلا اون نور یه لحظه یه کوچولو وارد میشه خب ولی اصلا کار ما توی این دنیا و حالا جالبه که این پوشیدن ها هم یه بخشی از مسیرمونه و ما یه سری میام اینا رو میپوشیم میریم جلو یه سری بعد یکی یکی بشکنیم در بیاریم از تو اینجا من جوون که بودم سن شما بودم من عاشق پینک فلوید بودم راجر واترز شاید شنیده باشین راجر واترز یکی از کاست اون موقع کاست بود الان چی باید بگیم یکی از آلبومای معروفش آلبوم دیواله دیوار خب 50 سال 40 خورده ای سال جزوه در واقع رده اول موسیقی رک جهان بوده و خیلی موسیقی چیزیه شنیدی دیوالو؟
دیوال اسمش آشنا ولی که گوش داده باشم
پینک فلوید دیوال راجر واترز موسیقیه که این در واقع داستان زندگی راجر واترزه یه گیتاریستیه گیتار بیس میزنه بعد عرض به حضورتون که داستان زندگی خودش موسیقیشو درست میکنه خودش آهنگ سازه خودش هم گیتار بیس میزنه ست بارت و اینا گیتار چیز و جاز و اینها دارن یه گروه بند خیلی بزرگیه بعد آلن پارکر یه کارگردان خیلی قاهریه که این هم سال مال سال 1950 این هست اون موقع انیمیشن ها این چیزای کامپیوتری نه اصلا نبوده اون میاد برش یه فیلم میسازه و اون فیلمش فیلم موزیکاله که همون موزیکای پینک فلوید ها توی فیلم به کار میبره همون داستان زندگیش هم میذاره فیلم خیلی قشنگه فیلم خیلی پرفروشه داستان موسیقیش هم که خیلی موسیقی غنیه اون موقع تو دانشگاه اصفهان هم برگزار کردن پرده و بعد اومدن برامون تفسیر کردن و شعراشو من همه رو خوندم و حفظم و اینها. قوده حرفش دیوار همینه اصلا، تو اون فیلم و تو موسیقی پینک فلوید میگه ما در مراحل مختلف زندگیمون تا مثلا میرسیم مثلا به 30 سالگی مثلا فرض، حالا هر کسی توی برهه داریم یه دیوار دور خودمون میکشیم. و بعد من تو واشنگتن دی سی سر کنسرت پینک فلوید با راجر واترز هم رفتم تو سالن ورایزن توی واشنگتن دی سی، سالن خیلی بزرگه 6-7 هزار نفر میان در واقع لایف کنسرت ها میبینن، بعد صحنه بزرگ، بعد از اول تا وسط های کنسرت یه دیوار رو میسازن، همیش که اینا دارن شعر میخونن و میان یکی یکی آجر رو میزنن و هم دیگه و بعد میسازن، دیوار پر میشه، جوری میشه که راجر واترز و گروهش پشت دیوار قرار میگیرن، بعد روی دیوار مرتب تصاویری میندازن و شکلا و انیمیشن و اینها، یه تعداد آهنگ هم پشت دیوار میخونن، بعد دیگه میان از یه جا بعد این دیوار رو میشکنن و مثلا تو خورده خورده میزنن و یه جا منفجرش میکنن. یکی از آهنگاش اینه breaking the wall، یعنی شکستن دیوار، و این دیوار رو میشکنن و بعد آزاد میشه و میاد بیرون و خیلی انیمیشن داره، موزیکای خیلی قشنگی داره. حرفش همینه، میگه ما اصلا توی این دنیا یک دیواری دور خودمون میتنیم که بعد این باعث میشه که در واقع نتونیم اون نور رو دریافت بکنیم و بعد من وظیفمون اینه که این دیوار رو بشکنیم و از دیوار بیایم بیرون تا بتونیم آزاد بشیم، به آزادی برسیم، به فریدام برسیم. حالا این دارم حتی چیزایی که تو واشنگتن دی سی گفتیم آخر جلسمون بیان برات نشون میدم، ویدیوش هم اینجا دارم که دیواره رو میسازن و اینا رو بهتون نشون بدم، جالبه. حالا عین همین شعر گوگوشم داره، چی میگه این زندگی یه دیوار است، میگم چیه اگه من یعنی قشنگ ترجمه یه شعر پینک فلوید گوگوشم داره، خیلی هم شعرش قشنگه. خلاص اونم همینو میگه که دیوار داریم دور خودمون میسازیم
پشت این دیوار سنگی.
آفرین آفرین، بخون یه تیکش بدن
پشت این دیوار سنگی.
آره ما پشت دیوار سنگی
با چیز برادون
ما پشت یک دیوار سنگی نمیتونیم اون در واقع اشعش. ببین الان گوگوش داره میگه پینک فلوید هم داره میگه، اکارتون هم داره میگه برانت، یعنی یه سری چیزا هست که اصلا ربطی به 1400 سال پیش یا الان نداره، سری چیزای قواعد هستیه.
نه اون نیرو را قبولش دارم، ولی پیغمبر و امامش و دیگه حتی کتابش هم
اشکال نداره، اینا الان قبول نداشته. شما الان تو اون سیری که درست کردن مسیر بازگشت تقریبا مثلا اون چیزی که برای خودم تعیین میکنم تا 20 جلسه اول کلاسمون اصلا کاری به این چیزا نداری، اصلا کاری به این چیزا نداری، اصلا قبول نداشته باشیم. اینا الان اول میخوایم اصلا اینا قبول کنیم که آیا یه سری چیزای ماورایی هم در این هستی در کار هست یا نه، این درس اولمونه. بعد همین سوال آره متا اینا رو بعد بیشتر با هم بحث کنیم که جا بیفته. بعد داستانای دیگه دارم، مثالای دیگه، چون این چیزا الان هم همونجوری که بگه هست تئوری قبول کنی فایده نداره. باید به یقین با تمام وجودت اینجوری که من باور دارم شما باید برات باورش تا بتونه در تو انرژی حرکت کردن و شکستن اون دیوار رو ایجاد بکنه، چون شکستن دیوار کار سختیه، خیلی کار سختیه. خود اون فیلم پالم اون هست ختم می‌ذاریم یه تیکای از فیلم رو می‌بینیم، فکر کنم مثلا برای جلسه اولمون بس باشه چون زیادم خسته نشن طولانی نشه.
خیلی ممنونم. اگر سوالی داری آره، که برات خیلی الان آره. هنوز ضروریه بپرس.
آره سوال
برات مثلا سبک موسیقی که حالا این هست کل نموش بودن که رپ
بله
خیلی مثلا علاقه خاصی مثلا به رپ دارم بحث موسیقی هم میکنم یا بحث مثلا
زمان ما رک بود و متال و هوی متال و
ترش سبکی موسیقی
ما سنگی تر از اینا بودیم، البته ترش متال و سنگی تر، یعنی ما خلافمون سنگی تر از اینا شما لطاز ابتدایی را چند سال رفت گوش کنی بعد میرسی به متال
و بیشترین تایمی هم که الان این نسل داره میذاره مثلا تو کافه آب و بوده همه و همون حرف هاییه که مثلا از جامعه یکیشون شنیده و میاد تو جمع همون رو تکرار میکنه و برای همه این ها میشه ارگوی ذهنی که بخوان راجبش مثلا یه باوری ایجاد بکنه. مثلا حالا همین مباحثی که هست. به من یه روز نهارا بهش گفتم یا نگفتم این تو حالا این سبکای آدم هایی که دورو برتن یه حرف هایی دارن میزنن که برای تو شد همون راجبه دینه اینا هم دینه بوده باشن اون هم باید یه سبکای دیگر هم گوش بدی آدم هایی دیگر کنارت باشن ممکنه مثلا یه طرز تفکر دیگری داشته باشن. حالا جامعیت این نسل حالا بیشتر خودت هم باشه در ارتباط اینه که نه هر چی که گفتن دروغ بوده نتیجه کلیه این دین و مذهب شده این حکومت که نتیجه این حکومت چون ما الان داریم از دید مادیش فقط نگاه میکنیم بسیار ضعیف عمل کرده و شده این حاصله شده این
توی یه وقت هایی یه جایی بود که قرآن رو خونده برای قبل نام بود و بعد تو مقتل مقتل یه خیلی خواست داده یه فراموزاز قرآن میخونه چیز دیگه نمیتونست بود بعدش که دوست صحبت کردم و گفتش که من تو فاصله زمانی خوندم رو بسرن حالا یه چند تا عبارتی هم گفت که رو نمیخوام بگم برای چیزی هم نبود خلاص حالا باید بگیرش
بله نه بذار واضح تر بینم من یه بیس و چند روزی توی اتاق کوچولوی زندگی کردم فقط یه دیتا قرآن بود خب بعد این قرآن رو من خب صبح تا شب اونجا بودم بیکار بودم دیگه این قرآن رو اونجا بود یه گفتم قبل قبل هم خونده بودم خوندم بعد قشنگ یادم رفتم گذاشتم اونجا گفتم من که این حرف رو خدا رو قبول نه حالا خدا رو یه جورایی شاید اصلا قبول گفتم این حرف چیه بابا همش چیه من که این حرف رو قبول نه گذاشتم اونجا یعنی مثلا میخوام بگم که اگه همچی روی کردی هم داشتم برای همین کاملا شما رو
درمیشم تو شرقیت خواسته باید ممکن موزم برده میکنم اون چیه تو شرقیت یه تهنشینی داره یا حالا میشه داره گفتم ممکنه با دقیقه کار دیگر اصلا نمیتونم
تو درد مجبوری
آره میده یعنی یه شرقیت آرومیه که مثلا اگه قرار باشه یه چیز آدم بفهمه شاید تو بیشتر بفهمه تحریف
مثلا مرحله یه تیکایی از این کنسرت واشنگتن دی سی هم بتون نشون بدم که چجوری دیوار رو می سازن شیکاگو بریم توی دی سی این جایی بوده که من تو آمریکا بودم ببین شیکاگو بودم دی سی بودم دووال بودم واشنگتن فولک لایف هالو چیز بودم این یک مرسم هالووینه ولی تو هالیوودم بودم مندوتا بودم نیویورک بودم اورنج کانتی بودم سیاتل بودم ویرجینیا بودم یه سفر غرب آمریکا رفتم تمام ایالت غربی رو دیدم اینم در واقع دوال
لاس وگاس هم رفتم
کووید واسه چه اینجا نیست ویرجینیا وست فکر کنم تو وست تریپ گذاشتم تو سفر غربی که رفتم رو لاس وگاس هم رفتم ببین این الان من از جو واکسن دیواری که داره ساخته میشه اینجا واسه ساختم اینو دارم آهنگ میخونم این هم ورایزون هالی سال خیلی بود و دو تا دورش چیزا خیلی تماشا چیزی داده برسن من نزدیک بیش از 100 بار این آلبوم رو دیدم و شنیدم و حرفاشو همه رو کلمه به کلمه رو حفظم شعراشو مثل این کنسرتش وسطش آدم رو راه میرن آبه مثلا این ندا آقا سلطان رو دیوارش گذاشته حوادث ایران هم این دیوار الان ساخته شده فکر کنم کامل این را هم داخته به دیوار این ندا آقا سلطانه خیلی هم شخصیت مثلا آزادی خواه ها مبارده با ظلم و این دو چیزا داره بجای با تز حالا الان داستان خیلی مثل دیوار داره ساخته میشه 50 سال این آلبوم رده اولی موسیقی جهان بوده یا تمام شخصیت های آزادی خواهی جهان بودن که به نوعی کشته شدن توی کشورهای مختلف همه را اینجا رو دیوارش داره نشون این ورژن جدید دیواله بعد از حوادث 88 اینجا ببینید مثلا میگه یکی از اجزایی که اون دیوار رو در آدم ایجاد میکنه معلمه این الان بچه هان هی تیچر لیف ده کیدز الون بچه ها رو رهاش میکنه مثلا نظرش اینه که معلم با آموزش های کلاس کوچیکه یکی از دیوارا رو معلم ایجاد میکنه دور آدم چون همه رو یک شکل در میاره و یک فرم بهشون میده و بعد بچه‌ها رو نشون میده یه چرخ گوش کنه بزرگ درست میکنه رو سن بعد بچه‌ها میان یکی یکی قدم برمی‌دارن بعد میافتن اینجا از اون از اونور به شکل گوشت خود شده، یعنی میخواد بگه که مدرسه و سیستم آموزش اینجوری افراد تربیت میکنه، خوردش میکنه. All and all are the bricks in the wall، همه اینا یه آجوری روی دیوارن. اینجا مثلا بحث زن و ازدواج و اینا رو، مسائل جنسی اینا رو داره مطرح. این دوتا گلو میبینه با هم دیگه در چیز هستن، مثلا یکیش نماده زنه یکیش نماده مرده، و آهنگش هم خیلی آهنگ قشنگی اینا کامپیوتر همش بذاری مثلا میگه اینا با هم دیگه در چلنج و چالش و اینها هستن. و این انیمیشن رو آلن پارک موقعی که انیمیشن های کامپیوتر نبوده ساخته با کاغذ و نقاشی و اینا. منطقه تمام حرفایی که اینجا راجر واترز داره میگه الان من تفسیرش کنم و براتون بگم، همش حرفای اشتباهیه. مثلا یه بخش حقیقت تو مثلا فرض کن یه حقیقت یه 100 درجه هست، مثلا 10-15 درجه فهمیده بقیهشو نفهمیده. الان بیاد اینجا من براش بقیهش بهش میگم داستان چیه، خورده شده هواپیما میشه و مسائل جنگ و اینجور چیز رو مطرح میکنم. یه خلاص یکی از دیوارا ازدواجه که ما با ازدواج یه دیوار دور خودمون میتنیم، یکیش مدرسه است. اصلا از نظر این یکیش مادره، یه شعر در مورد مادر داره، یکیش سیاسته، مسائل اجتماعی و چیزایی که نظام های اجتماعی دیوار دور آدم میکنن، میگن تو باید اینجوری باشی، اینجوری لباس بپوشی، اینجوری موهات رو کوتاه کنی، چی چی. همه اینا چک کشی میشن که میکوبن تو سر بچه ها، خوردشون میکنن. اصلا نظرش اینه که قوانین اجتماعی چیزایی اینا هم بچه ها رو خورد میکنن. اینجا دیواره داره کامل میشه. حالا این دیوار رو ما بهش میگیم حجاب هایی که ما دور خودمون میتنیم. اینجا الان دیگه کم کم دیواره اونجا پشت دیواره را آهنگ خونه برگ هم داره دارم. خیلی مفصله. ببین یه حقیقتیه فهمیده ولی کامل نفهمیده. ولی خب کلی این حرف هم طرف داره تو دنیا، کلی هم چیز داره. ولی تمام چیزایی که من مطالعه کردم از این عرفان‌های شرقی و غربی و اینها به این نتیجه رسیدم که همشون در مقابل اون چیزی که ما میدونیم و ما فهمیدیم، مثلا حرفی که ملا صدرا داره یا مثلا مولانا داره یا مثلا حافظ داره، اینا واقعا مثلا یک در برابر هزاره. مثلا شما مولانا رو میتونی در رده مثلا 1000 در نظر بگیری، اون مثلا یک درجه شو مثلا فرض کن که کانت فهمیده مثلا، یا مثلا دکارت فهمیده، یا مثلا و اوناشون که خیلی خوب فهمیدن و خیلی خوب درک کردن مثل گوته. مثلا گوته یه فیلسوف آلمانیه و داستان زندگیشو کلیپ دارم که بعد چه جوری میشه که میرسه مثلا به اینا رو بعد به خودت بشینی گوش کنی تو درسای بعد. مثلا میگن گوته به کجا میرسه، گوته میرسه به همین مسیری که ما الان داریم در موردش حرف میزنیم. توی یادداشت‌های شخصیش توی موزه والمار توی آلمان الان رفتن کشف کردن، دیدن که چند سال آخر عمرش شروع کنه عربی یاد گرفتن و اسم امیرالمومنین رو مشق میکرده، مینویسه علی ولی الله، کاغذاش هست. و بعد یه کتابی که میخواسته بنویسه جلدش رو همین نقاشی علی ولی الله رو میذاره، نوشته اینو برای دیوان آینده میخوام اینو بذارم جلد اون کتاب، چون گوته عاشق حافظ میشه و از طریق حافظ اتصال روحی پیدا میکنه با حافظ و بعد از اون طریق میرسه به امیرالمومنین. حال داستانش مستند از خود توی موزه والمارت اینا هست و فایلش توضیح هم دادم توی گروه محصول بعدم براتون بفرستم، کلیپش هم هست اینها. یعنی گوته یا مثلا ویکتور هوگو، مثلا کسی که رمان بی‌نوایان رو نوشته، اونم داستانش همونجوری که میرسه به همین مسیر. یا مثلا فرض کنید که کمدی الهه دانته رو داریم، یا مثلا دکتر کوربن فرانسوی که استاد دانشگاه سوربنه. یعنی مثل اینکه یه کوهیه که از هر طرف که بیای بالا آخرش میرسی به قله. تو قله همه یه چیز دارن میگن، اگه درست حرکت کنن، اگه تو درجات پایینش حرکت بمونه میشه راجر واترز و دوال. مثلا اگه بیاد بالا میشه گوته. گوته الان همون حرفی رو داره میگه که ما هم داریم میگیم. یا مثلا اون نویسنده روس که اصلا تمام عمرش آتئیسته و خدا ناباوره، لئون تولستوی، بعد آخر عمرش اونم کلیپشو داره میفهمه که تمام عمرم اشتباه کنم، مثلا حتی در مقابل مسیح کتاب داره ضد مسیح و ضد مسیحیت و اینا، ولی آخر عمرش که اولین بار گراموفون اختراع شده و صداشو ضبط کرده، یعنی گراموفون تازه اختراع شده اومده حرف زده، مثلا چند وقتی پیر مرد شده داره میمیره، لئون تولستوی، بعد حرفایی که زده رو من دارم تو اون کلیپ درمشون قد دقیقا جمله به جمله کلمه به کلمه حرفایی که داره میزنه همون حرفی که ما هم الان داریم میزنیم، یعنی مثلا لئون تولستوی هم آخر عمرش میرسه به حقیقت، در صورتی که کل عمرش آتئیست بوده.
ببین کلا ماتریکس، حالا چیزی که به زبان شما بهتر بخوام، وظیفه‌اش اینه که شما رو از اون چیزی که باید بفهمید جدا میکنه، دورتون میکنه، درگیر یک مسئله پیش پا افتاده تر میکنه، نمیذاره عمیق بشین در این خودتون و بفهمید
که من بفهمید چیه، که نیروی اصلای خدای
برد. نه اولش اینه که تو کی هستی و برای چی اینجایی، چی کار قراره بکنی، این اول باید بفهمی. اصلا خدا قرآن اینا رو بدش، من الان اینجا اصلا چی کارم، اینجا قراره چی کار بکنم، آیا قراره که مثلا الان بیام کار کنم و یه خونه پیدا کنم، مثلا ازدواج کنم، بچه دار بشم و بعد بچه ها رو بزرگ کنم، بعد پیر بشم و مریض بشم و مثلا بمیرم و همه چی تمام، اینه مثلا داستان خلقت من، یا اینکه نه مثلا من برای چی کار باید بکنم، اینو باید بفهمم.
راه کار
فهمیدنش باید حرف بزنی، باید مثلا تو پروگرامیستی درس این درسته که من درسشو گذاشتم مسیر بازگشت، همینه درس یک دو، مثلا درس بعدمون اگه خدا خواست تشریف بردی در بوده پینوکیو میخواد حرف بزنی، پینوکیو هدف زندگیش چی بود و مثلا همون داستان پینوکیو داستان فلسفی عرفانی خیلی عمیقه، یه ایتالی اگه کلیه مینویسه خیلی داستان عمیقه، بعد کارتونش رو میسازن، اون داستان پینوکیو رو میخواییم در موردش حرف بزنه، پینوکیو چی کار میکرد، میخواست آدم بشه، این آدم که چوبی بود میخواست آدم بشه، یعنی چی؟ پدر ژپتو کیه؟ فرشته مهرمان کیه؟ روباه نر، روباه مکار گربه نره، یعنی چی؟ اینا همش داستان زندگی ماست، اینا رو میخواییم در موردش حرف بزنه، اینا رو باید آدم درک بکنه، وقتی که درک بکنه بفهمه من برای چی تو این دنیا هستم، قراره چی کار کنم، راه ما میخوایم به خوشبختی برسیم دیگه، درستی میخوایم به خوشبختی و لذت و ساتیسفکشن برسیم، خب چی جوری میشه به این لذت و ساتیسفکشن و خوشبختی و آرامش و اوج لذت رسید، راهش چیه، راه رسیدن به اوج خوشبختی، اوج لذت، اوج آرامش، چون پول و اینا رو همه اینا رو ما میخوایم برای آرامش و لذت دیگه، امنیت، احساس امنیت، احساس آرامش، راه حرکت، چه راهی باید حرکت کنیم، آیا راجر والترز که از این راه حرکت کرد الان رسید، آیا اینشتین که از اون راه حرکت کرد آیا رسید، آیا برتراند راسل که اونجوری حرکت کرد رسید، آیا نیچه با اون تفکر با اون رسید، اینا رو همه رو بررسی بکنیم، بعد بیایم ببینیم که خب اینا به چی رسیدن آخر عمرشون، بعد حافظ به کجا رسید، مولانا به کجا رسید، مولانا چی داره میگه آخر عمرش، ملا صدر مثلا چی داره میگه، ابو ریحان بیرونی چی داره میگه، فارابی چی داره، شیخ الرئیس ابو علی سینا، اینا کدومشون موفق بودن، کدومشون تونستن جاودانه بشن در این هستی، مثلا سقراط چی گفته که الان بعد از 3000 سال، نزدیک 3000 سال هنوز ما براش احترام قائلیم، حرفشو میخونیم، ارسطو هنوز ما داریم با منطقه ارسطویی زندگی میکنیم، 2000 چقدر نزدیک 3000 سال پیش چی کار چی گفت، حرف ارسطو چی بوده، افلاطون چی گفته مثلا که هنوز که هنوز تو دانشگاه آماده به حرفشون رو میخونی، بعد مثلا یوال نو حراری چی میگه، مثلا جدید کتاب انسان و خردمند رو نوشته، کدومشون حق رو میگن، حق چیه، رو حرف راست چیه، چون یخ نریم تا آخر کار بعد برید نه چه برسی که باختیم، یعنی مثلا باید بره آخر تموم بشه مثل اینشتین میگه که من به این نتیجه رسیدم، نامش رو میارم میخونم جلسه، خیلی آدم بزرگه تو اعلام خیلی پیشرفت میکنه، ولی بیا ببینیم آخر عمرش چی داره میگه، یا مثلا برتراند راسل که یک فیلسوفه که مثلا فیلسوف آتئیسته، بعد مثلا چی جوری میشه که یه پیر مردیه بعد مثلا میاد به اصخایی میکنه، اصلا به عروسش تجاوز میکنه و پسرش خودکشی میکنه. چه فیلسوفی بود، چه در واقع راه مکتبی رو بنیان گذاری کرد که آخرش خودش در سن پیری مثلا به عروسش میزنه، مثلا پسرش میکنه تجاوز میکنه. چه تفکری آدم اینجوری میسازه، چه تفکری آدمی اونجوری میسازه که آخر عمرش که داره میگه که من اگر که صد بار دیگه به دنیا بیام و زندگی بکنم همین مسیری که طی کردم و میرم و همه کار رو درست انجام دادم و الان خوشحالم که الان میرم اون طرف تازه. ولی خب باید وقت بذاریم، یعنی روش من و من سیستم فکری من سیستم شورت کاتی نیست. مثلا یه بشکن بزنی، مثلا آقای طاهری بگو یه بشکن بزنی چشتو ببردید خوشتون میشه و فلان، مثلا درمان میکنید. اونا از یه تکنیک های استفاده میکنن که موقته، کوتاه مدت، ببین رفته اومده بیرون، من رفتم اومدم بیرون، یا درگیرش هستن فکر میکنن اون خوبه. یا مثلا یه کسی ممکنه بیاد بگه این کار رو بکن زودی پول دار میشی، بعد اصلا ممکنه تو پول دار بشی، بعد میبینی پول دار شدی ولی خوشت نیست، دلت راضی نیست، شاد نیست، بعد میری دنبال مواد مخدر، بعد مثلا یه مدت خوشت، بعد میبینی که نه الان دیگه من از اونم خوشت نمیاد، تازه مریضم شدی، فلان مشکل چی هم پیدا کردی. چی کار باید بکنم که من به اون خوشی نهایتش و آرامش نهایی و مثلا من الان در اوج آرامش و لذتم واقعا. تو جلسه قبل بود که الهی خانم میگفتش که ما چی میگو شرایط اجتماعی میگو ما احساس ناامنی میکنیم، احساس با اون چیزی که بعد من که منم گفتم خب من تو این جامعه دارم زندگی کنم، چرا من احساس ناامنی نمیکنم با وجودی که من وضع مالی و از اینجوریست که از شما بهتر باشه، یه جورایی بدتر هم شاید هست، چون مثلا بالاخره شما امیر میگه مثلا من اینجوریه وضع مالی، منم گفتم اینجوریه، کمتر هم هست، شاید در استرس بیشتری هم باید داشته باشم چون من یه سری مسائل هم دارم، سه تا بچه دارم، ولی کوچکترین دغدغه و استرسی من آیا دارم؟ شما این همه حرف از من شنیدید و شکایت میکنن تو بعضی چیزا تو این 5 6 سال و اینا، یه بار شد بگم که مثلا چقدر گرونیه فلان از مسائل اقتصادی اینا بنالم؟ من درس خوندم و درس دادم، کارم همیشه در بک گراند چیز بوده، مشاوره الان میکنم، بیشتر کار زحمتش با ایشونه البته، ولی عمده وجودم روی خیادگیری یه چیز جدید های نامده، ولی
هر ایش بر می شودن یعنی تیه جایی که فقط خودش می تونه حلش کنه.
آره ولی خب این که میگم یه دست دیگه ای داره اداره می کنه. من اون هفته گفتم خدا وکیلی من نمیدونم چی جوری زندگیم داره اداره میشه، همه چیمون هم راه مشکلی هم نداریم، بچه ها تغذیه هم و مثلا تفریح هم و همه چیمون داره چیز میشه، ولی از یه جاهایی که خبر نداری یه دفعه یه جوری میشه. ولی واقعا خدا شاهده من به هیچ وجه احساس ناامنی ندارم، حتی مثلا امیر چند هفته پیش اومد مشکلات رو گفت با هم صحبت کردم، دیدم چه احساسی داره، من همچه احساسی ندارم، من با نهایت آرامش شب، چه من یه سری مسائل دیگه دارم و مثلا من تو تربیت بچه ها خیلی مثلا دغدغه دارم که مثلا چی جوری بشه، چی ببینن، کجا برن، مثلا این گوشی ها، این بازی ها، این فیلم ها، اینا مثلا بعضیاش خیلی مخربه، اینقدر بچه رو درگیر میکنه از نظر ذهنی، اینا اتفاقاتی که میفته بعدا تو بزرگی براش مشکله که تکثر ذهنی داره، اینا همش بخاطر اینه. یه سری مسائل اونجوری دارم، تو مسائل چیزی شکایت میکنم، ولی تا شنید از من یک کلمه مشکلات مالی اینا داشته باشم؟ با وجودی که ایشون خودش میگه گاهی وقتا بوده یه دفعه حسابم خالی میشد و یه دفعه 3-4 میلیون یه دفعه نداشتم، مثلا یه دفعه زنگ زدم بهش میگفتم 5 میلیون مثلا برای من بریز، بعدش مثلا پول میاد، یعنی بعد اصلا دنبال هیچ کدوم این چیزایی نم، رایانه و یارانه و نه چی میدن، اصلا از اولش نبودم هم دنبالش، یعنی یه اطمینان قلب و آرامش 100% دارم که زندگی من تحت مدیریت و تدبیر و کنترل یک نیروی برتری خودش داره مسائلی که قرار پیش بیاد برای من میچینه. چند وقت پیش رفتم تهران یه برنامه تلویزیونی قرار بود برم اجرا بکنم، خب قرار بود ضبط تلویزیونش تو تلویزیون همشهری، خب خیلی جذاب بود، مشهور میشدم و فلان، مثلا پولم داشت و چیز، ولی بعد که اومدم خب یه ذره شک کردم تا دلم که آیا این خوبه این بده، مثلا این مزایا داره، یعنی باید برم بیام، یه سری مشکلات جسمی هم دارم آیا میکشم، خب شک کردم، خب ولی من الان یه اعتقاد 100% قلبی دارم، رفتم حرم حضرت معصومه و یه نظری کردم و گفتم من سرم نمیشه که خوبه یا بده با اینا، اگه خوبه خودتون برام فراهمش کن، اگه بده منتفی بشه چیز بشه، اصلا به یه طرز اعجاب انگیزه اصلا منتفی شد و رقبت جای گذیرش یه چیز دیگه برنامه تلویزیون توی قوم فراهم شد. علایه آقایی که زنی زن مال برنامه این شبه متوجه؟ یعنی مثلا بعضی چیزها رو آدم واقعا نمیتونه بفهمه که این راه برای من خوبه یا اون راه برای من خوبه. هزار تا پارامتر هست، هزار تا مسائل هست، بعدم عقلش نمیرسه. ولی من چون اطمینان 100% دارم که یک نیروی برتری داره زندگی منو مدیریت میکنه، میسپارم به اون. از طریق قلبم میگم اون مسیری که برای من تلاشمو میکنم. و به همون آقایی که تو تلویزیون همشهری بود بعد زنگ زدم پروپوزال ازم خواست، پروپوزال براش فرستادم، تیکه کار خواست ازش براش فرستادم، متو سری موضوع با هم اختلاف نظر پیدا کردی. گفتش که گفت کار کوتاه درست کنیم، یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه درست کنیم اول کار برکش. من گفتم من با کار کوتاه مخالفم، چون حرف عمیق رو نمیشه تو دو دقیقه سه دقیقه معربایشون یک ساعت هر سال تازه رسیدیم به یه. گفتم کار اگه بخواد چیزش باید عمیق باشه، من حتی در اول 40 دقیقه 50 دقیقه وقت داشته باشم، 5 دقیقه باشه فلان. اصرار از اون که نه الان شب پایه چه، میگفت من باید این چیزی که میذارم 10 میلیون ویو داشته باشه، تو وقت طولانی باشه نمیشه وایرال بشه فلان میذار. من گفتم بذار 10 میلیون نباشه، بذار 1 میلیون باشه، ولی 1 میلیون بفهمم اون ارزشش بیشتر از اون 10 میلیون است.
آره
تو این مسئله چیز کردم، من نظرم بود که نه کار باید بلند باشه، کار منتفی شد. یعنی میخوام بگم تلاشم هم کردم، ولی وقتی که از نظر منطقی به این نتیجه رسیدم که درس من یه درسی که کمتر از 40-50 دقیقه نمیشه، حالا هزار تا بیاد به من بگه که نه تو باید کار کوتاه بکنی، من دنبال کار کوتاه نیستم، چون من میخوام کار عمیق بکنم. کار کوتاه مال کار سطحیه، با قوه خیال افراد بازی میکنه، من میخوام با عقل با دل با قلب حرف بزنم، با کار کوتاه نمیشه. منتفی شد. خب یعنی از اون طرف توسل کردم، از اون طرف تلاش خودم هم کردم تو خیلی مسائل دیگه. اینم بگم به عنوان آخرین کار، من یکی از آپارتمان تهران اجاره دستی بند خدایی بود. خب بعد فهمیدم که ببخشید یه سری کسایی میاره با میبره، خب بعد خیلی دلم چرکی بود که مثلا خب این پولی که من از این میگم مثلا اینجوری دوست نداشتم. از طرف دیگه یه سری مشکلاتی دیگه هم بود، نمیتونستم همونجا باز دور رفتم یه نظری کردم چیز کردم چجوری بشه. وقت گفتم اگه که این پول به درد من نمیخوره، خودتون یه جوری حسبش کنه از تو زندگی من. خب من نمیخوام پول کثیف دستم برسه. بعد حالا جالبه که اون بنگاهی که این قرارداد سال قبل گرفته و با من زنگ زد و تاییدش کرد و قیمتا با هم چیز کردم، گفت میرم با پسرم قرارداد مینویسم. خب اصلا کار تموم شده بود که من این نظر رو کردم. اصلا این موضوع من یادم رفته بود. دو هفته بعدش پسر زنگ زد گفتم چی یه چیزایی گفت کاری نداره، فهمیدم قرارداد نشده، تمدید نشده. و بعد رفته بود بدون اجازه من 90 میلیون تو خونه خرج کرده بود، تمام لامپای سقف رو عوض کرده و سیستمای بهداشتی عوض کرده، چون می‌خواست ببخشید خانم بیاره، می‌خواست شیک باشه و بدون اینکه به من بگه نزدیک 100 خورده ای و 90 خورده ای میلیون به من فاکتور داده. خلاص کار نداره، سرتون درد نره. دوم من درگیر شدم، ذهنم درگیر شد، 45 میلیون پول دادم، این پسرم رفت بیرون، یه آقای درست حسابی دیگه اومد اونجا مستقر شد. از نظر مالی ضرر کردم، از نظر زمانی و وقتی هم ضرر کردم، ولی الان خیالم راحته که اون آقایی که هست یا مدیر مالی یه شرکت خیلی خوبه، آدم خیلی پس چیزیه و در واقع کار کسب و کار چیز داره، خیالم راحته این پولی که از اون دارم میگیرم خرج میکنم تو زندگی مثلا پول خوبی. ولی میخوام بگم که یه جایی آدم باید بسپاره، بعضی چیزا رو عقل ما نمیرسه. قرارداد تموم شده بود، بعد اصلا منتفی شد و دوم من به درد سر افتادم و کلی هم پول دادم، یه جوری دیگه شد. دست برتر هست واقعا یه جای کار میکنه تو زندگی ما. تو بالا شما تجربهش بکنید.
همین ما حسد خروج این جلسه این باشه که یه دیدگاه متفاوتی تو پیدا بکنی نسبت به این دنیایی که توش هستی، نسبت به آن چیزی که تا امروز داشتی.
بله. البته این دیدگاهی باید چکشکاری داره، یعنی مثل چیزی که باید جا بیفته.
علامت سوال ایجاد شد تو ذهنت که بتونی بری دنبالش؟ همین برام کافی.
بله.
در دوره های مختلفی که رفتیم تا این لحظه شاید 90% برمیگرده به مسائل مال.
بله.
خب و این دوره هایی هم که داره خانم هم میگیره استفاده میکنه، مثلا حالا غیر از جو دیسپنزا مثلا یه دوره ای بود یه خانومی یه سری منتیشن داره تحت اون مانده، منتیشن های خوبی آرامش بخشه و اینا برای بحث های مال. یه میدونم یه مثلا فینگ شوی رفت بر مسائل مال. ببین بعد یک چیزی که حسابش خیلی بیشتر از همه خورد میکنم، یا من انتا تلاش کردم مثلا میذارن یک کانال نتایج هم همیشون دارن یه جلسه گوش کرده یه جلسه مثلا خروجش این بودست که مثلا 500 میلیون از یه جایی به دستش رسید بدون این که مثلا خودش بکشه یا مثلا نمیدونم تو فنگ شوی یا میره دوره رو میخونه یا مثلا چیز آقا ما یه زمینی یه جا داشتیم مثلا نمیدونستیم یا دایمون اومد زنگ زد که آقا بیاین این زمین سهم شما اینقدر میشه بگیریم دارید نمیدونم من کارم یه هویه اتفاق افتاد شوهرم مثلا رفت یه پروژه ای گرفت ما اصلا تموم مسائل مال مونش من زندگی شخص بودم ما 90% تمام این مسائل
این چه بود تر مشکلی که الان خودم هم دارم
بر اکثر مردم این اصلا یه چیزه روح جمعیه ولی اگه میخوام بگم که باید یه چیزی بهتر به طرف بدی ببین همه اینا چیزایی درست دارن جو دیسپنزا نمیدونم دیمارتیکی اینا همشون حرفای درستی دارن خب منتها یه بخش کوچکی از حقیقته خب اون حقیقت نهایی و فول نیست 100% نیست به اضافه این که من حالا مجبورم اینو بگم چون ممکنه که مثلا دیگه ما هم دیگر رو نبینیم نمیدونم بخیر ولی من الان خیلی حالتی میگه که از اون در اومدم بیرون این اتفاق افتاد اینا مثلا من الان میتونم اینو که عنوان احتمال در واقع نسب بیگانه ببینم اون اتفاق یه عالمه دوره ها و آدم ها هستن الان که کار میکنن و کارشون هم جواب میده و ممکنه به آدم خوشبختی و پول و اینها هم بدن خب ولی با استفاده از موجودات تاریک یعنی الان همون عرفان حلقه که ما با هم دیگه رفتیم من 3 سال عرفان حلقه بعد از اینکه مستر شدم و کامل همه چیز که همه نفت کردم نظرم اینه که اتفاقا با استفاده از موجودات غیر ارگانیک آقای طاهری کار میکنه یه موجود غیر ارگانیک که میاد اون کوچیک که میدونه چیه اون غیر ارگانیک میدونه چیه ایشون موجودات غیر ارگانیک موجودات تاریک یعنی یه مسیر باطلیه با استفاده از نیروهای تاریک من میشمم نسب بیگانه یعنی من در واقع ممکنه که اگر بعضی از این دورها اونو تازه به آدم نتیجه بده و کار آدم رو درست بکنه تازه بده یعنی نشون میده که تو با استفاده از نسب بیگانه در وجودت به اون خوشی و لذت رسیدی و اون دیگه هدایت تو رو به عهده گرفته چون ما در عالم‌های موافق عالم مادی که الان ممکنه قبول نداشته ولی فعلا پذیرفته که ممکنه باشه 2 دسته نیرو داریم یک دسته ها نیروهای نور داریم یک دسته نیروهای تاریک داریم هر دو تاشون میتونن تاثیرگذار در زندگی ما باشن مثلا اینم چیزی نیست که الان ما بگیم شکسپیر هم داره میگه تو تمام ادبیات فردوسی هم داره میگه افسانه‌های یونان هم داره میگه هم نیروهای تاریک و نیروهای نور روی زندگی ما تأثیر دارن حالا من با این دوره با این آموزش با این کتاب با این شخص میتونه برای من یه کاتالیزوری بشه که یا وصل بشم به مسیر نور یا وصل بشم به مسیر تاریک خیلی از این مسیرهایی که الان داره آموزش میده ما رو وصل میکنه به نیروهای تاریک هست
تشخیصش چه شکلی خیلی میتونه که اون تاریک مثلا خودش رو جان نور جا بزنه
همین کار داره میکنه الان تمامی هر مشکل همینه که کارش اینه که تاریک خودش جای نور جا بزنه و داره این کارو میکنه
و این قدر هم قویه که یه جا بایی به ظرافته یعنی تو نمیتونه تشخیص این چیز که همه دنیا دارن میگن مثلا بده یه همینی با یه ظرافت خیلی خاصی دقیقا همون حق
الان اینجوری کار شده که باطل خودش جای حق جلوه میده خیلی هم شکل بعضی ها فکر کنن شیطان یه موجود ترسناک و وحشتناک مثلا آقای طاهری به نظر من یکی از نیروهای جلوه تاریکه یا نایه بالا مثلا میشه هم پشت شیپ و شیپ و کراوات هم داره خیلی هم قشنگ حرف میزنه یا مثلا کسای دیگه خیلی من 3-4 سال 4-5 سال توی عرفانهای کاذب خودم بودم برای تعریف کردم مطابق باید یه چیز بهتر به طرف بدید
نمیدونم حالا این کتاب آقا بازی ها که گفتی
اسمش کهکشانه نیستی بهش بده
بگم کهکشانه نیست
محمد روز اول هم از من همین دکتر رو پرسید دیسپنزا رو پرسید گفت چیه با اینا
مشکلش چیه
من ببین تو مطالعه ای که من دارم تحقیقاتی که من دارم همینه با استفاده از موجودات تاریک به انسان سرویس میدم
یعنی اون نمیدونم چند سال شما نم خاطر اون مدیتیشن نم اون چیزا که میکنه باعث میشه که به
جذب بشه
و بس بشه.
شما وقتی یه مدیتیشن میکنی آروم میشه، ذهنتو تاریک، ذهنتو خاموش میکنی، خب آماده جذب میشی، خب آماده جذب نیروهای ماورایی میشی. حالا اینکه از مسیر نور جذب کنی یا از مسیر تاریک جذب کنی این مهمه. و جالب اینجاست که ممکنه که اون خوشی و لذتی که من خودم گفتم مدیتیشن سال ها میکردم دیگه، میشستم نیروهای تاریک میتونم به تو خوشی و لذت بدم.
دست خودت نیست که مثلا کدومشون بیان؟
نه دست خودت به شرطی که اولا بدونی. اولا خیلی مردم نمیدونن، همین که نشستن دیدن خوششون شد میگن چقدر خوبه. مثلا شما از اون درک بیرون شد دیدی یه گرمایی تو وجودت چیز شده، اینو فکر کنی که خب الان من رسیدم دیگه خوبه. اکثر مردم یکی مثلا یه جا توی جلسه قش میکنه و فلان فکر کنه مثلا وصل شد به خدا مثلا یا رو فدیگ مرد. الان اکثر مردم نمیدونن که شیطان هم این کارو میتونه بکنه. اول بعد اینو بفهمن، بعد بفهمی که خب الان راه درسته. اصلا عمده درس ما که بریم جلو 10-20 جلسه حرف بزنیم همینه که چه ملاکایی در دست ما هست که تشخیص بدیم که این آقای دکتر، آقای خانم فلان، این روشی که داره به من یاد میده که پولدار بشم. و بعد دام همشون هم پولا و این هم یه کلک قدیمی هم هست. پینوکیو هم وقتی که میرفت بهشون روباه نره گربه نره گفتن که بیا سکتو بکار درخت پول در میاد. غیر از اینه یعنی اصلا این یه تکنیک های تکنیک که بعضی هم میگن چی کار به 1400 سال چیز تکنیک های فریب و اقوا و تکنیک های رفتن در مسیر درستی چیزایی در عمق نهاد بشره با زمان تغییر پیدا نمیکنه. یعنی پینوکیو رو گولش میزدن میگفتن بیا سکتو به کار درخت پول در میاد، الان هم ما رو گول میزنن میگن بیا فلان تو شرکت هرم میدونم چی میشه فلان میشه، یه دم میشن اینو یه هزار نفر هم به ورشکستگی میرسن. اصلا هر وقت آدم سیستم درآمدش و کسب روزیش رو بر مبنای باخت دیگران بنا نهاد، این یه چیزیه که بر خلاف نظام هستیه که تو بخوای برنده بشی که دیگرانو ببازونی. اکثر این سیستم ها اینجوری یه تعداد زیادی باید ببازن تا یه تعداد محدودی برنده بشن. این یه چیز برخلاف نظام هستیه. قمار برای همین مثلا میگن قمار بده چون برخلاف قوانین نظام هستیه. اینا رو مردم باید به خیلی نمیدونن. همین چیز حرف زیاد داریم ولی اگه خدا خواسته اومده که داستان زیاد داریم.
Good evening. Good evening. Good evening.